818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیستر اینوستمنت ادوایزر.
با درود فراوان، آنجلو طالبی هستم. بازار 17 روز از 21 روز بالا بوده و 11 بار رکورد خودش شکنده. S&P 500 3.4% بالاست. حالا بازار این دیروز امروز داره مکس میکنه. هر روز که این بازار بالا میره، ریسکم با خودش چاره بالاتر میبره. حداقل در بازار سهام این موضوع حتما پایز اهمیته. امروز خبر اقتصادی زیادی نیست و بازار هنوز داره اتفاقاتی در اروپا میفته و کاری که بانک مرکزی اروپا خواهد کرد اونو تجزیه تحلیل میکنه. البته و مطمئننم انتخابات فرانسه، آلمان خیلی های زمینیت در سال آینده و اونا چه سمتی خواهند رفت. در حال حاضر داو جونز 31 واحد بالا 19282، دوباره یک رکورد دیگه خودش شکن. S&P 500 6 واحد بالا 2218 و نزدک 7 واحد بالا 5340. نفت 86 سنت پایین 50.07 دلار، طلا 10 دلار پایین 1179. بهرهای 10 ساله 2.35% ما امروز می‌بینیم بهرها در هم 5% اومدن پایین. یورو 1.75 دلار تغییر به اون صورت نکرده. دوستان عزیز، ما ساعتی 10:40 امروز 10:40 از رادیو همراه بنده اینا رو همه رو بیشتر تجزیه تحلیل خواهم کرد. به این برنامه گوش بدید، خیلی اطلاعات خوبی براتون خواهم گفت. دو نوع برنامه رو براتون میگم. اگر این کارا رو می‌خوایم بکنید، بهتره که 2016 تاریخش باشه. یکی درآمد در حال حاضر که ماه اول درآمد میده، درآمد ماهانه میدن 8.5% درآمد میدن برای 7 سال یا 6% بدون مالیات برای 7 سال. بنابراین 8.5% با مالیات، 6% بدون مالیات. اونایی که مالیات زیاد میدن 6% خیلی براشون خوبه. Income later، درآمد بعدن. این برنامه بسیار جالبه، خیلی منافع زیادی داره. 5% اول بونوس میده، ولی 10% برای 10 سال با یه کمپانی A پلاس. و این هم میتونه در اون زمان به شما درآمد مالامول اون بده. اگه شما تکس پلانینگ برای امسال میخواییم بکنیم، مالیات کمتر بده، چند تا پیپر ورک هست که باید قبل از دسامبر 31 اونا رو انجام بدی که این دیدکشن ها کاهش مالیاتی رو امسال برای امسال بگیرین. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-310-205-9000 زنگ بزنید. بنده در خدمتتون خواهم بود. این چند روز ما بسیار سرمون شلوغه و استفون رو دو برابر کردیم که جواب سوالای شما رو بدن. 310-205-9000. روز خوبی داشته باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از دوستی که به ما جامعه ایرانی دارین و خواستم خیلی ازتون تشکر کنم چون که زندگی من یکی که خیلی تحت تاثیر قرار دادین.
لطف دارید عزیز.
بله، من در مورد نوزاد 5.5 ماه هم یه سوال داشتم. چون که همسر من ترکیه‌ای هستن و من ایرانی، بچه هم اینجا دورگه هست دیگه. بعد میخواستم ببینم که چون که تو ترکیه به مادر میگن آنه، این مثلا بزرگتر شد من بعد آنه صدا کنه یا مامان؟ چون که واقعا تو دوراهی قرار گرفت.
نه آخه شما ببینید، نه صبر کنید شما عزیز، وقتی که تشریف میبرید توی کشور دیگه و در اون کشور هستید و بعد همسری انتخاب میکنید که در حقیقت مال اون کشور هست، تقریبا دیگه زبان فارسی موضوعش منتفی است. یعنی اصلا چه رسه به این که حالا شما نگران واژه ها باشید؟ برای اینکه اون بچه نمیتونه این دوگانگی و چنگانگی رو داشته باشه. شما نمیتونید با فرزندتون فارسی حرف بزنید، او بفهمه، شما بفهمید، همسرتون نفهمه چه خبره. بعد پسر یا دختر شما، نمیدونم، دختر شما وقتی با شما حرف میزنه پدرش ندونه که اون راجب چی حرف میزنه، بعدم دختر بدونه باباش نمیفهمه. بنابراین روزی که
خیلی خوب فارسی صحبت میکنه، خیلی خوب.
خب حالا اگر اون نه حالا همینجاست، اگر ایشون فارسی بلده هست، ولی باز دلیل نداره که شما حالا که میخواید در یک کشوری زندگی کنید، فامیل همسرتون اونجا هستید، نگران زبان حتی فارسی باشید. و غالب اوقات مسئله است، حالا این مورد شما چون خوشبختانه همسرتون فارسی میدونه برمیگره به انتخابتون، ولی اینکه حساس باشید که شما رو با چی صدا میکنه یا نمیکنه اصلا موضوع نباید باشه. علاوه شما نباید حتی بچه رو نه تنها وادار نباید بکنید، قرار نیست حتی تشویق کنید که این کارها رو بکنه، برای که این مال وقتی است که پدر و مادر هر دو ایرانی هستند و در ایران هستن یا خارج هستن، میخوان در دو سال اول فارسی رو در ذهن بچه بکارن که صلاحشون اینه که بعدن از همون 16-18 ماهگی هم او رو با زبانی که در کشوری که هستن آشنا کنن، البته نه توسط خودشون بلکه دیگران، تا بچه این دوگانگی رو که خیلی هم کمکش نمی کنه و مسئله ساز هست رو یه جوری بتونه از سر بگذرونه و دچار بحران گرفتاری نشه. ولی این که شما درباره این که کدام واژه رو برای شما به کار میبره، نه اصلا شما دیگه باید از اون بگذارید، چون شما دو تا دست گل آب دادید، یک آمدید ترکیه نه ایران و دو آمدید همسر غیر ایرانی کردید. یا حالا یه دفعه ادعای زبان و فرهنگ کردن خیلی منصفانه نیست و بعدم برای فرزندتون مناسب نیست. که شما با همون زبان ترکی اوضاع رو بگذارونید و فارسی رو هم بعدن وقتی خواست مدرسه چیزی بره میتونه یاد بگیره که با زبان شما و خانواده شما آشنا بشه. ولی این کاران
پس یعنی پس تو خونم کلا ترکی باهاش صحبت کنیم
بدون تردید. ولی آخه بچه احساس بدی میکنه، نمیدونه چه خبر است. حالا گفتم همسر شما استان فارسی میدونه، من نمیدونم ایشون فارسی رو از کجا یاد گرفته.
ما تو ایران آشنا شدیم، توی شرکت کار میکردیم، ایشون 6 سال ایران بودن، بخاطر هم خیلی خوب است، باهوش هم هستن.
حالا خب نه باهوش هایی بودن که با شما ازدواج نمیکرد، حالا اون گرسته. حالا
همین یه دفعه هست
که بالاخره بیهوشیشون خودش رو نشون داد. حالا به هر حال ببینید عزیز، اگر چنین هست، حالا ایشون چقدر راضی هستن که شما با فرزندتون فارسی حرف بزنید و او فارسی بلد باشه؟
ببینید اصلا یه رابطه عجیبی که هست اینه که همسر من به هیچ عنوان ترکی صحبت نمی کنن، حتی موقعی که از خواب میپرن مثلا آب میخوان از من به فارسی میگن و همین باعث تعجب همه اطرافیان حتی فامیلشون هستن، چون میدونید ترکا خیلی تعصب دارن روی زبان و حملکت و اینا. و خیلی عجیبه که ایشون خیلی علاقه دارن کلن
به بنابراین اگر چنینه ایشون رو به عنوان یه همسر ایرانی تلقی کنید در ترکیه که با هر دوتا زبان بچه رو آشنا کنید ولی حساسه
در ایشون انقدر که به فارسی علاقه دارن شعر و ادبیات فارسی اصلا هر کسی که تو ایرانشون رو میبینه یا تعجب میکنه که ایشون میپرسه من که ایشون ترک ایرانی هستن من میگم نه ایشون ترک ترکیه هستن با اینکه خیلی بلوند هستن ولی با این حال مثلا میگم انقدر که خوب فارسی صحبت میکنن خودشون خواستن با شما صحبت کنن که من دیگه نذاشتم
هر حال نه خوب شد نبودن برای که اون حرفایی که من زدم خیلی به نفعتون تمام شد ولی خوشحالم که انقدر خوب و خوشحالید و به هر حال الان که همسرتون این گونه هستن با هر دو تا زبان مثل یه ایرانی باش برخورد کنید به ویژه چون یه احتمالی هم هست که یه موقع مثلا ایران براتون به گونه‌ای مطرح باشه بر اون نزدیکی
به همین مثلا هست ببینید ما تو کار طلا و جواهرات هستیم من طلا هستم همسرم تو قسمت‌های دیگه این کار هستن و شغل ما خیلی تحت تاثیر بازار و دلار خیلی شاید بیشتر از بقیه شغلا تحت تاثیر و همین باعث شده که ما ایران خیلی کارمون خوب بود بعد دلار که یهو نوسان پیدا کرد به خاطر ما مجبور شدیم بیان ترکیه چون اینجا بهتر بود ولی الان اینجا با تحت تاثیر قرار گرفته بعد مخصوصا ماجرای امریکا بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته خیلی اوضاع کار حتی اینجا به هم ریخته به خاطر همین من یه سوال دیگه که از شما غیر از این داشتم این که من احساس میکنم که نظر شخص شما اینه که فکر میکنید ایران گزینه بهتری برای زندگی تو ترکیه از میونه حرفاتون با کسایی که مثلا ترکیه زندگی میکنن اینو متوجه شدن همسرم سوالش همین بود که چرا مثلا شما فکر میکنین که از اینجوری که من متوجه شدم که ترکیه گزینه بدتریه تا ایران
نه من هم چیزی رو فکر نمیکنم من برای ایرانی که بین ایران و ترکیه معطل مانده باشه احتمالا ایران رو ترجیح میدم به عنوان مسئله ملیش و آشنایی با زبان و فرهنگ ولی برای برخی از افراد به دلایل محدودیت ها یا موانعی که در کارشون هست یا زندگیشون هست یا اصولا به دلیل باورها و اعتقاداتشون ممکنه ایران یا ترکیه که ترجیح داشته باشه نه من همچین وضعیتی رو ندارم اتفاقا با توجه به آنچه که میدانی من فکر کنم شرایط ترکیه با وجود این تغییری که من نمیفهممش اتفاقا خواستم از شما یه دو دقیقه فرصت بکنی جواب منو بدین ولی اون ترکیه که من مثلا 5 سال قبل میشناختم به نظر من یه جاییست که برای خیلی ها یعنی کسی که در ترکیه زندگی میکنه و ترکیه شرایط و حالش بهتر از ایرانیست در ایران این برداشت قبل من بود ولی الان با این تغییرات و این حالا کودتا یا هر چیزی از این قبیل نمیدونم واقعا اوضاع در چه مسیر رو به قول معروف پاشنه میچرخه حالا شما یه سوال من جواب بدید چه خبر است واقعا یعنی شما این رو یه جنبه مثبت میبینید مردم رو مثبت و خوب تلقی میکنن منفی چگونه بهش نگاه میکنن تغییرات اخیر
بله از دید مردم که این ماجرا خیلی مثبت از دید مردم ترکیه نمیدونم چرا من خودم به شخص بدبین بودم نسبت به ماجرا و فکر میکردم این قضیه که میگن این موضوع یه ذره نمایشه اصلا من اصلا خیلی سر این موضوع بحث میکردم همسرم خیلی طرفدار اردوغانه ولی من به نظر میزه مشکوک بود قضیه و همینجور که از کوچه خیابون سوال میکنم یا از اطرافیانم مثلا متوجه میشم مردم موضوع خیلی مثبت میدونن که این فکر میکنم یه تصویه شده که الان دولتشون بهتر شده به سمت ما داریم مستقل بودن بیشتر پیش میریم اینجوری من متوجه شدم از
آیا استقلال یا انزواست چون من اگر دور خودم دیوار کشیدم و ارتباطم رو قطع کردم ادعای استقلال نمیتونم کنم ادعای جدایی
منم نظر شما رو دارم من میگم این موضوع استقلال نیست همون انزواه ولی کلا مردم ترکیه یا حداقل تو صنف خودمون که صحبت میکنه اونا فکر میکنن که کلا ترکیه که یه مقدار چیز هستن حالت خیلی ناسیونالیستی شدید افراطی هستن میگن نه ما اصلا احتیاجی نداریم اصلا اتحاد اروپا مثلا ما رو مسخره کرده ما اصلا از اولش هم نباید اینقدر اصرار روی ماجرا میکردیم از اون طرف میرن با اسرائیل آشتی میکنه از اون میگه خب حالا اگه ما با اسرائیل هم آشتی کردیم داریم کمک میکنیم به مردم و مظلوم مثلا کامیون آذوقه میبریم اصلا به نظر من این خیلی غیر مشخصه یعنی یه جورایی احساس میکنم داره شبیه ایران میشه اوضاع که اصلا آدم نمیفهمه چی تو سیاستش داره میگذره البته میگه من آدم سیاسی نیستم ولی تا اونجا که متوجه شدم منم نظرم اینه که خیلی داره تغییر میکنه مخصوصا تو الان تو بازار طلا جواهر که مثلا خب یکی بازار مهمشه تا طراحیش مخصوصا بعد ایتالیا دومین طراحی دنیا رو داره. من خودم به امید اومدم اینجا که بعد بتونم برم تو بازار ایتالیا، ولی چنان بن‌بست شد، دقیقا مثل ایران شد که ما اینجا قدرتی رو نداشتیم با بقیه کار کنیم، تو ایران مجبور بودیم کپی کنیم بدوزیم طرحا رو. دقیقا اینجا هم داره همین اتفاق میفته، یعنی هی داره بسته‌تر محدودتر میشه اوضاع. مثلا چند تا من نگاه می‌کنم برند لباس حتی دارن جمع می‌کنن میرن، اونایی که مثلا اینجا جا افتاده بودن دیگه خیلی معروفه. نمیدونم واقعا احساس می‌کنم داره اتفاقی میفته. به خاطر همینم هم من مثلا گفتم که بیا به مثلا یه کشور دیگه فکر کنیم، چون ما خیلی آشنا و فامیل تقریبا هم فامیلمون کانادا و آمریکا هستن. گفتم فکر کنیم یا مثلا به ایران، ولی اون میگه که نه من کشور سوم نمیخوام برم، اگه برم میرم ایران، اونم اگه شرط روحی من خیلی به هم ریخته بشه. چون تقریبا با این اوضاع اینجا الان اوضاع ما بهتر از ایران نمیشه، اوضاع مالیمون، یعنی ما اینجا اگه خون زندگی متوسطی داریم ایران هم همینو میتونیم داشته باشیم. تازه تو ایران ما خیلی معروفه هم هستیم و میتونیم بازار بیشتر دستمون بگیریم تا تو ترکیه که بازار یه مقدار بازتره.
حالا به من بگید که گرایش های مذهبی در چه معنی؟ آیا واقعا یه زمینه افراطی مذهبی هم داره پیش میره یا اینکه نه؟
افراطی مذهبی راستشو بخوام من با اون اقشاری که میگردم من نمیبینم همچی چیزی که افراطی مذهبی باشه.
بازار قوانین و مقررات چی؟
نه اساسا من مثل ایران داره میشه، یعنی یه جوری که خیلی ظاهری و حتی من مذهبی هاشون هم باشون در ارتباط هستم در حد یه ظاهریه. من توشون اون افرادگری های مثلا به اصطلاح میگن مذهبی ایران مثلا نمیبینم توش تو اکثر حتی با حجابشون. من نظرم اینه که عادی هم عادی تر از حتی ایرانی هم. مثل ایرانی هم. یعنی تا خیلی داریم نزدیک میشیم به هم دیگه، یعنی واقعا. ولی خب یه زن
تقصیر شماست دیگه، تقصیر شماست، رفتی زن یه دونه ترک شدی رفتی ترکیه، خب ایران و ترکیه رو به هم نزدیک کردی دیگه، این وصلت رو شما موجب شدید دیگه.
بله دیگه من اتفاقا با دیگران خیلی از این بحثو داریم، هی میان مثلا به من مسافرت میان همچین بحثای هی را میندازن هی مقایسه میکنن، ولی خب احساس میکنم با ایران یا داره به ترکیه میرسه یا ترکیه داره برمیگره به عقب، یکی از این دو تا نمیدونم کدومشه.
حالا چقدر ایرانی ها مانند گذشته دیگه نمیان، یا به هر حال موانع و محدودیت هاییست، یعنی قبلا یه سیلی از بستار به یک اعتبار گردشگران ایرانی بود به ترکیه، اون به مقدار زیادی متوقف شده، درسته؟
بله بله، حداقل 50% میتونم بگم متوقف شده. میتونم یعنی من خیلی میدیدم، یعنی الان این فصل ها که مثلا ارزون بلیتم باز نمیبین اصلا ایرانی دیگه، خیلی کم میبینین. تا قدیم که انقدر هجوم بود، مثلا من واقعا به سختی همگام کنم برم ایران بلیت به سختی گیر میابردم، ولی واقعا الان جور شده که چرا نظر من کم شده، گردشگر کم شده، مخصوصا که خود من اصلا اون اطراف که مثلا بوم بوده نمیرم، در که کار اداریم اونجا مثلا باعث میشه برم اون طرف، ولی خب سعی میکنم تا اونجا که امکان داره نرم دیگه، گردشگر هم که من بیشتر میترسن دیگه که مثلا یا هر کی میخواد بیاد از من پرسه چه جوریه، خب مثلا خب بریم دبی از نظر هزینه وقتی یکیه، خب چرا مثلا ریسک کنیم میریم اونجا، چرا بیایم مثلا ترکیه، کسی که مثلا شاید سالی یه دفعه واقعا دوست داشته اینجا رو، خب فرهنگ و غذاها و گردشش رو میومده. ولی خب میگم مشکل اینه دیگه.
اون وقت به من یه سوال آخرم باز از سر کنجکاویست، قبلا ایرانی‌ها مقدار سرمایه گذاری تو خانه و به هر حال منازل مسکونی اینا میکردن، اون هم ادامه داره یا متوقف شده یا یه مقدار بازی بود و تمام شد؟
من نظر شخصیم اینه که بازی بود، همون موقعش هم که حتی خیلی زیاد بود از من خیلی میپرسیدن، هر دفعه مثلا کار به جایی میرسی که من براشون سوال میکردم که مثلا تا یه جایی جلو میرفتیم صحبت این که اونا که اینجا کردیت کارت ندارن، اونا که اینجا حساب ندارن شروع میشد، و اول میگفتن چرا هرکی به سرمایه گذاری کنه ما در اختیارش میذاریم خونه رو، بعد یه اون همچی صحبت مثلا میگفتن شما بیا ضامن اونا بشو، حتی مثلا بر فامیل اون من سوال میکردم اینجوری جواب میدادن، مگه اینکه تو جزایر خیلی دورش مثلا مثل آنالیا و همین جزایر اطراف باشه که اصلا این نمیشه اونجا زندگی کرد، مثلا اصلا حالت تفریحیه، من که مثلا بومیای اونجا بتونم زندگی کنم. اونجاها بودم قدیم مثلا دوستای من خریده بودم ویلا، مثلا خب ثروت من بودم ویلا خریده بودم، ولی از نظر این آپارتمانی اصلا همچی چیزی نیستش که میگم، مگه اینکه کسی بخواد مثلا اینجا زندگی کسی بخواد اینجا بخره و بذاره بره ایران نیست همچین چیزی، یا مثلا کارش اینجا، حتما کسی که من نمیده خونه خیلی کار یه کار دیگه اینجا داشته، آره، یا لباس بوده یا تجارت دیگه بوده، حتما داشته یه حالت تفریحی بوده. اینا اصلا همچین بازار باز نمیکنه هر کی بیاد خونه بگیره بعد بکشه بره کشور خودش. من که اینجور نیدم اصلا بازار رو.
در حال مواظب خودتون باشید، دختر فوق‌العاده خوب مهربون باهوشی هستید، زمرنم خوشحالم که مواظب نوزادتون هستید، برای هر سه شما آرزوی سلامتی و بهتری میکنم، ولی خیلی خیلی خوشحال شما بسید. بفرمایید.
چیزی که در رابطه با خودم میخواستم بپرسم، آقای دکتر، من همین در مورد همین گوش و استعداد و اینا که بودش، من راستش بخواهی گذشته خیلی تلخی داشتم و پدرم با اینکه ثروتمند بود، خیلی ثروتمند بود، بسیار خسیس بودم، خیلی خسیس، یعنی در حدی که اصلا عجیب داستانای خصوصت ایشون، و ایشون دکوراتور بودن. منم از اونجایی که خیلی یعنی در حدی که به من حتی یه ماهانه سادم نمیدونم بر خرید لباس و همچی چیز، یعنی من جرئت نمیکنم بگم پدرم من مثلا 2000 تومان پول به من بده، از اونجایی که من خیلی استعداد هنری داشتم از اول، یعنی یه چیز افغان تعریف نمیکنم، یه چیز عجیب غریبی بود، تونستم از همون شاید بوده سالگی درآمد داشته باشم از طریق همین کار هنری، نقاشی میکشیدم و واقعا مثلا هر کسی استادایی میدیدن کار منو خیلی شگفت زده میشدن. من تونستم درآمد کسب کنم تا اینکه اومدم فکر کنم چیکار کنم این کار بیشتر تو پول بندازم، رفتم سمت طراحی طلا جواهر. یعنی اون موقع که من اومدم تو این کار واقعا تو ایران شاید 2-3 نفر بیشتر نبودن که این کار میکردن. بعد یه چیز دیگه که بود، به خاطر همین من تا فوق دیپلم خوندم رشته گرافیک، اونم فقط همینطوری چون دانشگاه همینجوری دلم میخواست ببینم چه جوریه رفتم، بگم شاید میتونستم مثلا خیلی مرشته مثلا پزشکی دوستم قبول بشم، خیلی علاقه به مسئله پزشکی دارم و خیلی مطالعه میکنم. همیشه این موضوع واسه من بوده که مثلا چرا من هیچ وقت، چون موقعا که همین دانشگاه عادی هم میستم باید کار میکردم، نمیرسیدم واقعا کار دانشگاه رو انجام بدم تمرکز کنم روش، ولی با این حال تو دانشگاه میتونم بگم نفر دوم بودم، معروف بودم از این که خیلی کارم خوبه، ولی خب نمیرسم کارم، همیشه معروف بودم که نمیرسم کارم انجام بدم، وگرنه کارم خیلی خوبه. بعد یه چیز دیگه که هستش، میخواستم ببینم اگه من امکانی نداشتیم که ما بریم ایران، من بخوام شروع کنم به درس خوندن با وجودی که بچه دارم، شما فکر میکنین که کار عاقلانه؟
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
آخه بعد چی میخواید بخونید؟
من دوستشو بخونم، علاقه به روانشناسی دارم، یا اینکه مثلا یه رشته مثلا دندانپزشکی، خیلی رویایی فکر
می‌کنم. نه حالا دندانپزشکی به توانایی‌های شما می‌خوره، برای که اونم یه زمینه در حقیقت مهارت ذهنی رو داره. به نظر من چون ببینید درستش اینه که شما فرزند دومم داشته باشید و حداقل تا 3-4 سال دیگه گیر بچه ها هستید و بعید است که با داشتن همسر و تغییر این شرایط و 2 تا بچه اونم تو محیط ایران بتونید برید دانشگاه و دانشجوی خوبی باشید. اینه که به نظر من شما تو کار خودتونم به هر حال اون مهارت و توانایی، درسته که شاید زمینه دانشگاهی نداره ولی زمینه علمی عملی هنری داره و اون خودش به خودی خودش برجستگی و ارزش خودشو داره. من فکر میکنم فعلا 2 تا بچه رو بیارید ببینیم حالا به کجا میرسیم، حالا بعدش هنوز 40-50 سال زندگی در مقابلتونه، ولی الان فکر نمی کنم که شما مثلا برگردید ایران رو برید دانشگاه و یه نوزاد داشته باشید و بچه دوم رو یا بیارید یا نیارید، همه رو به هم میریزید. یه کمی باید از یه چیزهایی بگذارید، فعلا هم در حال اونجا هستید، من فکر کنم 2 تا فرزندتون رو بیارید و بعدش ببینید چه میکنید.
بله درسته. و یک چیز دیگه، من یه سوال آخرم و سوال کوچیک هست، میخواستم بپرسم که در رابطه با فرزند سوم میخواستم ببینم شما فعلاً
من مخالفتی ندارم، نه ولی حتی من است که بذاری دومی بیاد بعدم، چون دومیست که مبنای سومی میشه، ببینه شرایط و وضعیت و زندگیتون کجاست از نظر مالی، از نظر
یعنی با دنیا امروز میشه که
2 تا بچه یا 3 تا بچه. من با 2 یا 3 موافقم، با 4 نه، با 1 هم که حتما نه.
خیلی ممنون،
خوشحال شدم با دون صحبت کردم.
من خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیز، خدا نگهدار.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشی.
خسته ایم؟
حالا حوصله خرید کردن نداریم؟
وقتی خرید کم آوردیم؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنید،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیریم. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش طعم،
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ایرواینه.
دلیوری رایگانه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
پارس پرودکشن با افتخار تقدیم کند، دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای قشنگ تر از من تنها تو کوچه نیا، بچه های محل بازم عشق منو میدازم، نگو که از دوری تو میمیرم، پولم نزن دروب نگو عزیزم.
لیلا فروهر
عشقی من پردیز بهار
شنبه 17 دسامبر، هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
آیا نگران رشد روانی اجتماعی فرزندانتان به دلیل استراب و افسردگی هستید؟ با من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان تماس بگیرید.
سوها دردشتی با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی، اداره خشم و عصبانیت، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. سوها دردشتی، سایکوتراپیست، خدمات روان درمانی را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می دهد. تلفن تماس 310-592-5921 310-592-5921. آفیس در وستوود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من 34 سالم هست. یک بار ازدواج کردم، جدا شدم.
تو چه سنی عزیز؟
34 سالم هست.
نه، در چه سنی ازدواج کردی جدا شدی؟
در سن 22 سالگی ازدواج کردم و 5 سال بعد.
تلفنتون چی شد عزیز؟
بله،
تلفنتون رفت، من نفهمیدم چی گفتید. اتفاقی افتاد.
الان صدای من خوب هست؟
نه، قطع و وصل میشه. تلفنتون یه اشکالی داره.
اجازه بدید من ببینم کجا میتونم. الو،
بفرمایید.
الان صدای من خوب هستش؟
الان تا حالا که خوب بوده. بنابراین شما در 22 سالگی ازدواج کردید، 5 سال تون ازدواج بودید و جدا شدید.
5 سال تون ازدواج.
نه قطع و وصل میشید عزیز.
با همسر شدم، یک سال با ایشون دوست بودم و بعدش
عزیز تلفنتون قطع و وصل میشه. تلفن دستیه یا
تلفن موبایل هستش؟ الان بهتره آقای دکتر؟
الان درست شد. یه دفعه دیگه بگید چون من حرفای شما رو نفهمیدم.
گفتم که من ازدواج دومی که کردم یک سال با همسر دومم دوست بودم و بعد با همسر دومم 5 سال انگیج بودیم افتر اینکه یک سال باهاش دوست بودم و بعدش بعد از 5 سال هم با هم ازدواج کردیم. الان یک سال خورده ایه که با هم مریض هستیم.
اوکی. دو تا سال. اولا ایشون چند سالشونه؟
ایشون الان 48 سالشونه.
ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
ایشون هم قبلا ازدواج کردن، دو تا فرزند دارن.
چند ساله هستن بچه هاشون؟
بچه ها الان 13 ساله و 10 ساله هستن.
با کی زندگی میکنن؟
بیشتر اوقات با ما زندگی میکنن.
شما خودتون از ازدواج اول فرزندی داری؟
من فرزندی ندارم.
اوکی. اون وقت این فاصله سنی از یه طرف برام دو تا بچه موضوع و مسئله جدی برای شما نبودند و نیستن؟
نه خدا رو شد این فاصله سنی به قول معروف اذیتی نمی کنه ما دوتا رو.
اوکی.
یعنی با هم دیگه اوکی هستیم. ایشون خیلی به قول معروف پرسونالیتی خیلی شوخ و خوب و بگو بخند و درصد که من این حالت رو هیچ وقت ازدواج اولم نداشتم.
ایرانی هستن ایشون دیگه؟
بله ایشون هم ایرانی هست.
اوکی.
همسر اولم بسیار آدم خوشگی بود و من خودم هم چون آدم بسیار شیطون و سرزنده‌ای هستم خلاصه ما نتونستیم هم زندگی بکنیم، ولی این مشکلات رو خدا شد با همسر دومم هم ندارم. مشکلی که الان میخواستم برای شما بگم این هستش که موقعی که ما میخواستیم با هم انگیج بکنیم، ایشون از خانواده من خواستن که من باهاشون به قول معروف موو کنم و بیام تو خونه ایشون و منم به خاطر پابشاریای خودم از خانواده‌ام خواستم که بالاخره یک بار که من زندگیمو از دست دادم و این زندگی به قول معروف چشم بسته بود، چون ما بالاخره با هم تو ایران تلفنی صحبت می‌کردیم و بعدم همسر اولم اومد ایران ازدواج کردیم و اومدیم، ولی وقتی که اومدیم یه سخت دیدم که نه ایشون آدم من نیست و ایشون هم می‌دونستن که من آدم طرف نیستم، ولی من خواهش دارم از پدر مادرم که اجازه بدین ما به همدیگه توی زیر یه سخت زندگی کنیم که همدیگه رو بشناسیم. خلاصه ما زیر یه سخت با همدیگه زندگی کردیم و خانواده من دیگه از من خواستن 5 سال انگیج دیگه زیاد هست برای شما بعد ازدواج کنیم و منم از همسرم خواهش کردم، گفتم که اگر که قراره که این بالاخره با هم بمونیم و همدیگه رو دوست داریم باید با هم ازدواج کنیم و همسرم هم گفتش که من با این چیزایی که شما میگی موافق هستم. بالاخره ما ازدواج کردیم. اون موقعی که من با همسرم انگیج کردم ما در یه خونه زندگی میکنیم که این خونه گست هاوس داره و من با پدر مادر ایشون زندگی میکردم. یعنی شما 10 قدم از خونه ما که شما میرین اون ورتر گست هاوس خونه ما هست. تو اون 5 سال ما خیلی دراماها داشتیم به خاطر اینکه بالاخره بیسیکلی من در واقع با مادر شوهر زندگی می کردم و اون حالت انگیجی که برای من و شوهرم بود انگاری که من واقعا زنش بودم، یعنی فقط یه ورقه امضا نشده بود، اگر نه تمام به قول معروف برنامه هایی که بین یک زن شوهر هست برو بیرون خرید کن بچه نگهدار همه چی ها اینا بود و من بچه های ایشون رو واقعا به قول معروف بزرگ کردم، چون بچه کوچیکه ایشون وقتی من اولین بار دیدمشون 3 سال خورده‌ای بود این بچه و الان 10 سالشه. بیسیکلی منو واقعا به عنوان استپمام خودشون میشناسن. ما تو این مدت دراماهای خیلی زیادی داشتیم وقتی که من با فامیلی ایشون زندگی میکردم و بعد از
نوعش ببخش عزیز در چه زمینه ای بود؟ نمیخوام خیلی جزئیات رو، ولی چه نوع برخوردی بود با پدر مادرشون بود با خودشون بود با چه بود؟ بعدم شما رفتید برای نسب کنی آخه شما رفتید برای دوران آزمایشی، این چه آزمایشی بود که با وجود اون همه سختی و سنگینی جواب این بود که خب بمان؟ شما بعدم 5 سال دادن در مرحله آزمایش برای چی؟ برای 500 ساله و من خواهم بگم توجیه این مسئله چه جوری بود برای شما و ایشون؟
اوکی. دراما هایی که بود بین من و همسرم به وجود میاد. مثلا الان برای شما بگم، مثلا من از مثلا در خونه میرفتم بیرون برنامه میشد که مادرشون میگفتش که چرا مثلا ایشون نمیاد سلام بکنه هر روز، چرا مثلا خدافظی نمی کنه، چرا نمیدونم مثلا این کار رو نمی کنه، یا مثلا ایشون میمدن هر روز به من میگفتن که مثلا چرا این کار کردی، چرا مثلا به بچه ها گفتی اونجوری. به عنوان نصیحت یا هر چیزی من خوشم نمیامد و من اینا رو به همسرم میگفتم، همسرم به مامانشون میگفت. این ماجراها همش دراما بود و مشکلی بین من و همسرم بالاخره یه سری مشکلات بود، ولی مشکلاتی که مثلا من بگم که میخواست ما رو از هم دور بکنه هیچ وقت نبود. بعد
البته این تعبیر و تفسیر عجیب و غریب شماست از زندگی ها، که یه مادری ببخش نصب کنید، یه پسری ازدواج کرده جدا شده، دو تا بچه مثلا 3 ساله و 10 ساله داره، یه زنی آمده به عنوان نامزدی برای دوره آزمون، مادر برگرده بگه سلام نکرد، مرد بیاد با شما دعوت بگه ما با هم اختلاف نداشتیم. پس اختلاف باید از کجا بیاد؟ اختلاف که دو تا آدم که سر دماغشون با هم بحث نمی کنن عزیز. یه موضوعی مطرح میشه، ایشون چرا باید تحت تاثیر مادر باشه، مادر اولا چرا باید اونجا باشه، دوم تحت تاثیر باشه، سومی هم چی دخالت بکنه، چهارم همسر شما جلوی مادرش رو نگیره بیاد با شما دعوا کنه. بعد شما خب دلتون میخواد بگید این کار درستی بود، از حرفاتون هم پیداست. حالا شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم.
چقدر بزرگ؟
5 سال ازم بزرگ.
اوکی، شما خب اونجا یه دفعه یاد گرفتید یه جوری سازگاری یا سازش رو. حالا به هر حال بگذاریم، الان چه خبر بینتون عزیز؟
بله من خیلی آدم سازگاری هستم، یعنی صبرم خیلی زیاده، اینو قبول دارم. الان مشکلی که هست، بعد از 5 سال اتفاقی برای همسرم افتاد، برای کارشون افتاد که کارشون رو بیسیکلی از دست دادن و ما مجبور شدیم این خونه رو بذاریم برای فروش و ایشون از خانوادهشون خواستن که از این گت هاوس برن و برن یه جای دیگه برای خودشون بگیرن تا ما بتونیم این خونه رو بالاخره یه مقدار بهش برسیم، ریمادلش بکنیم که بتونیم بفروشیم. و این اتفاق شد و الان تقریبا 2 سال و خورده‌ای از این اتفاق میگذره و مادر ایشون الان با خواهرشون زندگی میکنن، یعنی با دخترشون زندگی میکنن که خواهر شوهر من هسته و بچه های ایشون رو نگه میدارن بیسیکلی از صبح تا شب، بچه های ایشون بعد از ظهر که ایشون سر کار هم بچه های ایشون رو نگه میدارن. خونه اونها هم یه اتاق داره که درش و پله هاش و همه چی از اون خونه جداه. همسر من از من خواهش کرده که دلش برای مامانش میسوزه، دلش میخواد که مامانش دوباره برگرده تو این گت هاوس و اینو با ما یه مدتی زندگی بکنن، ولی همسرم به این عقیده است که ایشون با ما زندگی نمی کنه. ما توی یه پلیت هستیم ولی ایشون خونه خودشونو داره و من پافشاری می کنم که نه، من اون دراماهای قبلی رو نمی خوام، من الان اون پرایوسی و اون آرامش رو دارم، من حوصله این که هر روزی اتفاق جدید بیفته دوباره مثل قبل، چرا سلام نکرد، چرا خدافظی نکرد، من اینا رو نمی تونم قبول بکنم و ما این وسط گیر افتادیم که چه کار بکنیم بایستی. و شوهرم رو میدونم که خانواده‌اش رو دوست داره، ولی بهش گفتم که اجازه بده زنگ بزنیم از کسی که بهتر میدونه بپرسیم. من نمیدونم الان چی باید بگم، من قدرت نگفتن دارم ولی همسرم قدرت نگفتن نداره، ولی اون وقت
خب آخه
با من موافقه.
بخزم وقتی که قدرت نگفتن ندارن ناچار مادر دخالت خودشو خواهد کرد. حالا به من بگید، من اینجوری شما رو فهمیدم که بچه ها با مادر ایشون، یعنی مادر شوهر شما زندگی میکردن، درسته؟
نه بچه ها همینجا پیش خود من زندگی میکردن، تو خونه خودمون زندگی میکردن.
الان کجا؟ الان با شما؟
الان هم 80% که کاسدی باید 50-50 باشه، ما 80% بچه ها رو داریم.
و بچه ها با شما و شما بچه ها راحتید؟
بله من با بچه ها راحتید.
شما خودتون نمیخواید فرزندی داشته باشید؟
الان به فکر فرزند نیستم، به خاطر اینکه مشکل مالی و میدونین بیزینسی و این چیزا داریم، یعنی دلم میخواد اول از اون قضیه یه مقدار خیالم راحت بشه، یه بیزینس جدید زدیم ببینم که اون بیزینس جدید آیا قراره چه جوابی بده و بعد از اون لحظه که یه مقدار فکرم باز شد میبی نکتویه.
حالا آخه برای همسرتون مثلا است که بچه 17 ساله داری یا چند سال دیگه، در حالی که مثلا پسر 22 ساله داره، حالا یه بچه نوزاد 2 ماه هم داشته باشه. نه بعدم سن ایشون داره میره بالا عزیز، شما اگر فرزندی نداشته باشید که باش مشکل و مسئله ای نداره.
نه مشکل نداره.
به من بفرمایید که مادر چه قول و قراری میذاره. اولاً بعدم من فرضم بر این است که گفتید مادر و پدر بودن، ولی پدر چه شد؟
پدر فوت کردن. پدر دو سال یک سال و نیم پیش فوت کردن و مادر تنها هستن.
آخه به من بفرمایید همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
همسر من یه برادر دارن یه خواهر.
کجا هستن اونا؟
اونا هم تو همون شهری هستن که ما هستن.
خب چرا نمیرن پرو اون بچه های دیگه؟
الان پیش خواهرشون هستن، تقریبا 6 ماه پیش خواهرشون هستن، چون که اصلا از اون اولم که ایشون به من میگن من اینجا هستم به خاطر بچه های دخترم هستن و بچه های ایشون رو نگهداری میکنن و توی خونه خواهر دخترشون زندگی میکنن که یه اتاق مهمون داره و اون اتاق جدا هستش بیسیکلی، تا بعد از ظهر که میان توی خونه اصلی پیش خواهرشوهرم که سر کاره و بعدش هم برای یه خواب میرن توی اتاقشون میخوابن.
آیا خواهرشون همسرشون هم باشون زندگی میکنه؟
بله.
و اون مادر با اون داماد مشکل و مسئله نداره؟
فکر نمی کنم.
خب پس چرا همسر شما میخوان مادرشون رو بیارن پلو شما؟
برای که مادر همسر من به همسر من دو هفته سه هفته پیش گفتن که من دارم توی این اتاق دق میکنم، در صورتی که مادر شوهر من فقط شبا میره اونجا میخوابه، بقیه وقتا در پایین یه فضای بزرگ بین بچه های
دخترشون. خواهیشون که اونجا هست، بچه های دخترشون چند ساله هستن؟
بچه‌های ایشون 2 ساله و 5
خب خب پس ایشون که به درد اونجا میخورن که دخترش میره سر کار، مادرش کنار بچه‌ها هست تا بیاد منزل شما که فرض کنید بچه 17 ساله و 10 ساله داره، بعدم اونجا که همسرش میره، بعدم مادر و دختر خیلی راحت‌تر با هم کنار میان تا مادر رو به دختر یا عروس و مادر شوهر.
من دقیقا همینو به شوهرم میگم و میگم که ممکن اگه یه اتفاقی بیفته خواهرتو بتونه به مامانت بگه مثلا مادر من این کارو نکن، ولی من نمیتونم برم بگم چون من عروسم.
روی خط باشی بذار پنج بار بشنیم برمیگریم با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشی.
بهروز، اون چمدون بزرگر از انباری بیا.
سلامتی سفر قنده ها؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
اه چک تو من؟ ببینم مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف، اون وقت چک تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو انبارش هم میدونه تو بیار. Representations, testimonials, or endorsements in this commercial
do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter. برای نخستین بار در لس آنجلس، شنبه 10 دسامبر.
جان مریم سری بالا کن، منو صدا کن.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی.
نمیشه قصه ما رو.
به همراه ارکستر باشکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری.
ایران ایران دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت. 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب بینم.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر، آراتانی تیاتر. cmptticket.com. 310-741-2080.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دست پختتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنی. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، نه خواهش میکنم عزیز، ببینید من
میخواستم جان. واقعا یه چیزی به شما بگم که از وقتی که مادر همسر من مادر همسرم رو دوست دارم، چون من ازدواج اولم رو که از دست دادم به خاطر مادر شوهرم بود که ایشون واقعا من اذیت میکردن و اینکه یه مشکلات دیگه ای با همسر اولم داشتم که گفتم اصلا نمیخوام زندگی کنم. ایشون از مادر شوهر اول من خیلی بهتر هستن، خیلی مهربون تر هستن. ولی جالب این هست که بدونین از موقعی که مادر همسر من از این خونه رفتن، ما رابطمون خیلی با هم بهتر شده. ما اون موقع اصلا احترامی برای هم دیگه قائل نبودیم، برای که هر دقیقه هم دیگه رو اینجا میدینید، هر دقیقه یه اتفاقای عجیب غریبی جدیدی میفتاد. بالاخره از نظر فاصله های سنی، به خاطر اینکه من یه چیزی که به همسرم گفتم که عزیز من با مادر پدر خودم من دوست ندارم حتی تو یک پلیس زندگی بکنم، چون که میدونم از اون برم یه ایشوهای دیگه ای میشه. مادرم هم میاد میگه چرا شوهرتو به تو اینو گفت، چرا تو این کارو کردی، چرا. من حاضرم با مادر خودم چهار تا کوچه اون ورتر زندگی کنم و با مادر تو چهار تا کوچه اون ورتر، تو یه جا تو یه کوچه ولی چهار تا خونه اون ورتر، ولی روبروی هم نباشیم که این مشکلات به وجود بیاد. تو چرا این کارو کردی، اون چرا اینو گفت، چرا اینجوری شد.
نه متوجهم، نه عزیزه، معلومه. ببینید موضوع یه ذره بیش از اونه. موضوع این است که اولا شما روابط خوبی نداشتید و با توجه به شرایطی که بوده، دوم این که فرزندان دختر ایشون بچه های کوچکی هستن که به اون مادر بزرگ بیشتر احتیاج دارن، سوم اون بهانه ای که ایشون اونجا تو خونه دخترش ناراحته، حالا میخواد بیاد تو خونه پسرش با عروسی زندگی کنه که قبلا مسئله و مشکل داشتن و دو تا بچه بزرگ سالن، چون مادر ایشون احتمالا سنشون با نزدیک 70 باشه، درسته؟
درسته.
بنابراین دیگه وقت این است که پسر 17 ساله یا دختر 10 ساله تحمل دخالت ایشون یا نظر رو داشت باشه، بنابراین نقشی سازنده برای بچه ها ندارن، در حالی که اونجا نقشی بسیار سازنده برای بچه های کوچک دارن، به اضافه ماجرای خونه دخترشونه. این رابطه خیلی خیلی متفاوته. به نظر من این بهانه که من دلم چنین و چنانه حرف بیخودی عزیز. و بعدم به من بگید نظر دختر ایشون راجع به این که بمونه یا بیاد پلو شما چیه؟
من نمیدونم ایشون یا میدونه یا نه، ولی من خودم چند وقت پیش با دختر ایشونم که صحبت کردم میگفتن که ما تو این خونه که کاری نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم دعوا کنیم، نمیتونیم زیاد بریم بیاین، مامانم ناراحت میشه. ولی میدونین ایشون دخترشونن، میتونن به مامانشون بگن مامان
نه متوجهم، نه اونو فهمیدم عزیزم، نه بحث با این است که نظر
بالاخره میدونم که اخلاقشون به هم دیگه خیلی شبیهه، اینو میدونم.
نه اونو میدونم. من اصلا سوالم از شما اینو، سوال من این بود که اون الان من برگردم به اون دختر خانم بگم شما با توجه به خودتون و نیازی که هست و مادرتون و اینکه براتون زندگی برادرتون مهمه و با آنچه که میدونید شما ترجیحتون این است که مادرتون پدوی شما بمونه یا پدوی برادرتون، پاسخ ایشون چی؟
فکر میکنم که میگه پیش خودم، به خاطر اینکه گفتش که من بچه کوچیکم و واقعا نمیتونم نگه دارم، من نیاز کمک مادرم.
بنابراین شما پاش محکم بیستید. من هیچ دلیلی برای این جابجایی الان نمیبینم. یعنی اگر همسرتون میخوان نظر منو بدونن، با توجه به اطلاعاتی که شما به من دادید تقریبا مطمئنم، یعنی اگر اطلاعات اینه که حتما بهتره ایشون اونجا بمونن و ما هممون میتونیم تو زندگی همیشه از همه چی ناراضی باشیم، ولی نارضایتی ما معناش این نیست که بریم یه جای دیگه همه چیز خوب بشه. اشکال کار اینه که معمولا دلایل دیگری برای رضایت یا عدم رضایت اونجا پیدا خواهد شد. منم با توجه به اطلاعاتی که شما من میدید، نقش ایشون تو خانه دخترشون خیلی راحت‌تر، ساده‌تر و روابط میتونه بدون یک هر حال برخوردای تون همراه باشه، در حالی که با شما میتونه زندگیتون رو به هم بزنه و به هم بریزه. و بعدم تازه اخیراً هم که شما این مقدار مشکلات مالی پیدا کردید، اینم شرایط زندگی رو سخت‌تر می‌کنه. نتیجتاً به راحتی میتونم بگم که
بله، من یه سری مشکلاتی دارم آقای دکتر که الان بالاخره خودم و همسرم داریم باهاش دیل می‌کنیم، بیشتر همسرم، ولی بالاخره من هم تو زندگیش هستم، میدونین، بالاخره میفهمم. و جایی دیگه‌ای واسه این که چرا تو این کارو کردی اونجوری شد، میگه مامان من خیلی تغییر کرده. گفتم عزیز من آدم در
نه. نه نه، حالا بحثای ایشون رو نکنین، حرف اصلا معنی نداره. مادر ایشون نمیخواد و نمیتونه و بعدم این نوع روابط مسائلی است که با دستگاه‌های یه نوعی خودکار و اتوماتیک سیستم شخصیتی ما در ارتباط و یه چنین آدمی در سن 70 سالگی نمیتونه دائما خودش رو زیر یه ارزیابی و قضاوت تازه‌ای درباره موضوع قرار بده، بلکه رو دستگاه اتوماتیک شاسی رو میزنه که کاری رو بکنه که 50 ساله کرده. نه، اون که حرف درستی نیست عزیز. ایشون وانی حالا یه سوال ازتون دارم، گفتم با یه دقتی من جواب بدید و نمیخوام توضیح خودتون باشه، چرا همسرتون یه چنین چیزی رو واقعا میخوان، در حالی که خیلی ساده میشه فهمید که صلاح مادر و خواهر ایشون و بچهای خواهرشون و بچهای خودشون و شما و زندگیشون اینی که مادر اونجا باشن، چرا ایشون از شما این درخواست رو داره؟
به خاطر که همسر من بسیار آدم مهربانیه و مادرش رو و خانواده‌اش رو خیلی دوست داره.
نه اصلا معنی نداره. نه نه.
اینو ریسپکت میکنم.
نه نه، من ریسپکت نمیکنم. نه نه نه، صبر کنید. نه این معنا نداره. مهربونی یعنی هر چیز رو سر جای خودش قرار داد. مهربونی نیست که من فرض کنید لب شما رو بکنم بذارم رو پیشونی. مهربونی اینه که لب شما رو سر جاش بپذیرم. نه یعنی چی عزیز؟ من بدونم که سرای دختر خواهرم اینه، سرای بچه‌هاشونه، سرای بچه‌ها اینه، زندگی من اینجا به هم می‌ریزه. بعد من مهربونم، مهربون نسبت به کی؟ و مادرش رو دوست ندارن، ایشون یه مقداری در بند گرفتار مادر هست. این ماجرا ماجرای وابستگی و ماجرای مهربونی ایشونه در ارتباط با مادر.
خودش به من گفت، من چند وقت پیش به من گفت من خودم بین تو و مادرم گیر افتادم و من فکر کردم که شاید هم ایشون هم به شوهر من یه ذره فشارم میارن.
به احتمال داره.
نه
نه نه، ببینید، نه مثلا این نیست که ایشون فشارم میارن، ایشون همینقدر که چیزی رو بخوان بعدم مانورهای خودشون رو میکنن. ضمن تو این سن و سال آدم دلش نمیخواد بازنده باشه، میخواد برنده باشه. از همینا گذشته ایشون وقتی که به هر حال مسائل و مشکلات یا به نوعی درد و رنج خونه دخترشون رو میبینن، فکر میکنن با ایدئالی که در خانه شما خواهند داشت درست میشه. واقعیت مسئله این است که چنین نخواهد شد. ایشون درد و رنجش تو خونه شما بیشتره، زحمت و دردسری هم که برای هر چهار شما، دو تا بچه‌ها و شما فراهم میکنن بیشتره. به نظر من اصلا معنایی نداره. یعنی اصلا و اسمش اینا بیخودی مهربونی نگذارید، چون شما میدونید من نگاهم به موضوعی روابط انسانی مانند شما نیست. حتی به همین جهت است که حتی ازدواج اولتون و ازدواج دومتون اینها رو میتونم بفهمم ویژگی روانی شما کجا کمی راه رو به چاه برده. بنابراین نمیخوام اون جانب داری روش بشید. همسرتون دلم میخواد حرفای منو بشنون. ایشون یه مقدار بیخودی تحت تاثیر مادری قرار میگیرن که به خاطر تواناییش برای مانور کردنش و احساس گناه دادنش و یا یه نوعی مسئولیت و تقصیر رو به گردن ایشون انداختن، میخوان کاری بکنن که به نظر من با توجه به اطلاعات شما، مگر اینکه اطلاعات کاملا عکسش باشه، عکسش باشه، نه اینکه کمی 10-20% کمتر یا بیشتر باشه، ترجیح حتما این است که مادر ایشون خانم دکتر رو ببینه. خانه دخترشون بمونن و نه خانهشون.
مرسی آقای دکتر.
من خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر ایشون مطلبی داشتن، ولی اگر ایشون حرفی داشتن، دو تایی باید تشریف بیارید نه تنهایی. خوشحال شدم باهاتون. مرسی.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ رجمن دو سه دقیقه فرصتی هست برای پیام ها. من ازش استفاده کنم برای سفر دریایی یا کروزمون. ما کشتی کارناوال رو در اختیار داریم، چارتر کردیم، ظرفیتش 2613 نفره. هموطن و همزبان و یا مهمانان عزیز شما رو خواهیم داشت. برنامه ها کاملا در اختیار اون، غیر از کمی که از برنامه های کشتی رو نگه داشتیم. خود ما برنامه کنسرت رو داریم، آقای ستار، آقای شهرام سولتی، خانم هنگامی در قسمت کنسرت ما برنامه خواهند داشت. ضمناً موسیقی سنتی یا ایرانی رو خواهیم داشت. آقای علیرضا شاه محمدی هستن با خانم فریما شهراز، بنابراین همکاران خوب ما که در این زمینه دستی دارن برنامه خواهند داشت. هر شب از ساعت 9 تا 1 و 2 بعد از شب در سالن دوم، چون سالن اول ظرفیت 1300 نفر داره، سالن دوم ظرفیت 600-700 نفر رو، موسیقی و رقص برپا خواهد بود. برنامه های دیگری هم برای دوستان تدارک دیده شده. همکاران دیگر ما از جمله آقای ادریس فروغی هم اونجا برنامه‌ای و یا آنچه که هست همخوانی که بسیاری از دوستان در سفر قبل بسیار دوست داشتن رو خواهیم داشت. برنامه های کنفرانس ها و سمینار ها برای خودش جای خودش رو داره. عزیزان پزشک و دندان پزشک و دکترهای داروساز و پرستاران خوب عزیز ما هم میتونن، فکر میکنم 4 ساعت و 3 ساعت بس که تونستن اضافهش کنن، 4 ساعت کردیت رو برای تجدید اجازه کارشون رو میتونن با شرکت در کنفرانس یا کنفرانس ها به دست بیارن. به هر حال فرصتی است به جهت آشنایی و دوستی و من مطمئنم که بهتون میتونه بسیار خوش بگذره، ولی امید من این است که دوستان قبل از امسال جای خودتون رو رزرو کنید. قیمت ها مناسبه با توجه به شرایطی که هست و اینکه برنامه کنسرت هست، چه پاپ و چه موسیقی ایرانی، کنفرانس ها و سمینار هاست، هر شب برنامه رقص و موسیقی برپاست و برنامه های دیگری که برای دوستان تدارک دیده شده. به هر حال اگر مایلی در این سفر با ما باشید که هزینه غیر از اون پرداخت رو نخواهید داشت، یعنی برجی متوجه شما نیست، همه چیز پرداخت شده، از تکس و گمرک و تیپ و اینها که همه اجباری است، یعنی تقریبا 121 دلار بابت همه ایناست که همه اونا رو جدا به عنوان یک کار 350,000 دلاری از من گرفتن. بنابراین وقتی که همه اینا رو کنار هم میگذاریم به نظر میرسه که میتونه برنامه خوب و مناسبی برای بسیاری از دوستان باشه. به هر حال اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100 با اریا کد 818 کامرشال ترافل تماس بگیرید و جای خودتون رو رزرو کنید. برخی از کاتگوری ها رو دیگران نداریم، بیش از 1000 و چند یا چند صد نفری دوستان جای خودشون رو رزرو کردن، منتظر بقیه دوستان هم هستیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. رادیو همراه همزمان با سال نو، قیمت و پکیج های ویژه برای پخش پیام های بازرگانی را تقدیم می کند. شما می توانید با خرید و بستن قرارداد 3 ماه آگهی، 1 ماه آگهی رایگان دریافت کنید و یا با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 1 آگهی رایگان دریافت کنید. برای استفاده از این موقعیت ویژه فقط تا پایان ماه دسامبر فرصت دارید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
My
مرکز مشاوره تورنتو، ارائه دهنده خدمات روان درمانی در تورنتو، به مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و روان درمانگران کانادا در خدمت شما. درمان آسیب‌های دوران کودکی با روش هیپنوتراپی و روانکاوی، درمان استراب، افسردگی، اداره کردن خشم، درمان بیماری PTSD یا استرس پس از سانحه با روش EMDR، درمان مشکلات سکس بانوان، وجنسمس و مشکلات جنسی و مشاوره و تست های قبل از ازدواج. مرکز مشاوره تورنتو به مدیریت مهشید عباسی در خدمت شما. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 www.tfcs.ca. جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌حوزه به ایران، به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیط‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیط از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم اکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به نهمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 50 تا 5000 دلار است. دایانا راش فشن شو از یک شنبه 4 دسامبر تا پنج شنبه 8 دسامبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن برگزار می شود. 11301 اولمپیک بولوارد. www.dianarush.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم. خوبم، بفرمایید.
آقای دکتر، من بالاخره موفق شدم با شما صحبت کنم. از کانادا زنگ میزنم و در مورد دخترم سوال دارم، ولی فکر کنم یه مقدمه از خودم باید بگم، درسته؟
حتما درست کنید.
مرسی. آقای دکتر، من و همسرم هر دومون 33 ساله هستیم و 8 سال پیش فوق لیسانسمون ایران بودیم. من دانشگاه تهران بودم، ایشون دانشگاه شریف بودن. بعد برای دکترهامون اومدیم کانادا سال 2008. دکترام هم گرفتیم. من دیگه سال آخر دکترام در واقع رفتار میکردم تزم رو، بچه دار شدیم و الان این دختر رو داریم. از کمک های شما خیلی استفاده کردم آقای دکتر. مختصات من یه نفر رو که حداقل بهم دادین و خیلی ممنونم. واقعا اوضاع کلی زندگیمون در مجموع بد نیست. حالا اگه سوال نداریم من
نه، من فقط فرمایید دخترتون چند وقتشه؟ چند سالش عزیز؟
2 سال و 10 ماهشه.
بسیار خوب.
آقای دکتر، من وقتی 2 سال و 2 ماهشون بود ایشونو پالی ترین کردیم و دو سال و تقریباً 3 ماهشون بود که مهد کودک رو شروع کردیم. مهد کودک یه دایی کوچیک بود با یه تعداد خیلی محدودی بچه، 4 تا بچه بیشتر نبود. این خانم رو میشناختم از قبل، این خانم مثلا روانشناسی کودکان هم خونده بود، با بچه ها خیلی آشنا بود، رابطه خیلی خوب با بچه ها داشت و با ایشون شروع کردیم. آقای دکتر، دختر من میتونم بگم من فقط جلسه اول رو ما با لبخند رفتیم. از بعد از اون خب شروع کرد به این که من نمیخوام تنها باشم، اصلا من میپیچیدم توی محله، ایشون میشناخت این منطقه رو و گریه میکرد. خب من گفتم طبیعیه، تا حالا با من بوده، حالا یه هم میخواد داره با یه نفر دیگه ای. شروع کردم کوچولو کوچولو باش کار کردن، حرف زدن. من کتاب خریدم، بعد اسم اون خانم رو گذاشتیم روی اون تیتر تو کتابه، گفتیم اینا اسنک تایمتونه، با هم غذا میخورن، با هم میرفتن، نقاشی میکنن و خیلی باید صحبت کردیم. همینجوری هم هی کوچولو کوچولو میبردم و میبردم، ولی هیچ وقت آقا دکتر حتی حاضر نمیشد از ماشین بیاد پایین. خاطر تو کارسیت محکم میگرفت دستش که من نمیخوام بیام. این خانم هم به من گفتن که این خیلی استراب جدایش زیاده و شاید واقعا زمان مناسبی نیست برای این کار. بعد من استابش کردم. این خانم وقتی با بچه هاش میرفت تو اون پارک های اطراف، من هم دخترم رو بردم که فقط با جمع اونا آشنا بشه و شاید مثلا این مقدار راحت تر بشه باشون، ولی واقعا اثری نکرد. بعد ما دیگه استابش کردیم، گفتم که بذارم مثلا 2 ماه 3 ماه بگذره. یه خوره گشتم دنبال مطالبی که شما در زمینه میگین، فقط به این نتیجه رسیدم که ممکن هنوز واقعا آماده نباشه. و توی این 2-3 ماهی که استاپ کردم، یعنی بعد از اون که دیگه نبودمش پیش این خانم، فقط آقای دکتر کار من این بود که این بچه رو ببرم پارک، روزی 3-4 ساعت تو پارک باشه، فقط برای اینکه این ارتباطش با بچه‌ها زیاد بشه.
آیا واقعا با بچه‌ها ببخشید، آیا با بچه‌ها ارتباط سنگینی که علاقه به وجود بیاد بعد روزهای دیگه با اسم اونا با اونا بخواد بره و باشه پیدا درش شد یا اینکه نه؟
نه آقای دکتر، همه مخواستم بگم تنها کسی که براش جذابیت داره آدم بزرگایی هستن که با بچه ها میان. یعنی مثلا اگر میبردمش بشه این خانومی که بچه هاشو برده، فقط سیگنالاشو با اون خانوم میداد، با بچه ها واقعا کاری نداره، هنوزم نداره. الان 2 سال و 10 ماهشه، هنوزم بچه ها رو دوست نداره. یعنی من اینطوری بگم، وقتی میبرم مثلا مهمونی که بچه ها هستن، همه بچه ها با هم دیگه دارن بازی میکنن، دختر من کنار ماها نشسته.
شما به من لطفاً با یه دقتی بفرمایید، تو خانواده شما و همسرتون موضوع استراب و وسواس در چه حد و سطحی بوده یا هست؟
نداریم آقای دکتر. همسرم که میدونم ندارن، توی ایمیدیت فامیلی که ندارن، حتی یه استپ اونورتر هم ندارن. تو خانواده ما هم پدر و مادر و اینها ندارن، ولی مثلا توی خانواده پدر بزرگم بوده وسواس. پدر بزرگ هم مثلا عمه های اونها بوده، یعنی 3 نسل اونورتر در واقع.
به من بفرمایید با شما یا با پدرش یا با اون آدمای بزرگ مشکلی که برای اینکه نگاهتون کنه نداره، یعنی آی کانتاکت رو با شماها داره؟
بله بله آقای دکتر، از میتونم بگم از 20 روزگیش این شروع شد، یعنی ارتباط فیس تو فیس ما از 20 روزگی قشنگ، چون مامان من روانپزشکن، قشنگ میگفت ببین از 20 روزگی داره مثلا عینک منو شرطیش میکرد، میگفت عینک 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 عینک، قشنگ نگاه به عینک مامان من میکرد. نه مشکلات اینجوری نداره آقای دکتر، هوشش و توانایی‌هاش آقای دکتر خوبه، رنگا رو قشنگ میدونه، مفاهیم کوچیک و بزرگ، دور و نزدیک، اینا رو از همون 1 سالگی هم میدونه. من چیز غیر عادی ندارم، چون با شما آشنا هستم، خیلی هم گشتیم من و همسرم که ببینیم آقا این چیه، ولی واقعا چیزی که مثلا سیگنال بده این ما باید این بری بریم و نه.
حالا یه سوالی ازتون بکنم، در چه زمینه‌هایی چه مثبت و چه منفی غیر عادیه؟ یعنی بیش از حده، یعنی فکر میکنید اینجا بچه 2 سال و 10 ماهه، حالا یه کمی قبل از اونشم کاری که میکرده، از خوابش گرفته، غذا گرفته، حمومش گرفته، ادرارش، مدفوعش، اینا نوع بازیاش، نوع انتخابش، رنگ لباسش، چه چیزی جلب توجهتون کرده، چه به صورت خوب چه به صورت بد؟
آقای دکتر اگه بخوام خیلی اینتنس بگم، چیزی که خیلی برجسته بوده، شاید فقط تو بداش، توی اون کاتگوری بداش، شاید پیپیش باشه که آقای دکتر من وقتی پالتوینش کردم در دو هفته با صلح و صفا و بدون هیچ گونه چیزی دستوی نمبر وانشون میده، ولی هنوز که هنوزه برای پیپیش ما باید اون پولاپ رو بکنیم پاش. یعنی قشنگ میگه، میگه ما میگه پولاپ، من باید پولاپ رو بکنم پاش. و هر جوری هم آیدو تو ما با ترفندهایی که توی اینترنت دیدیم، شوخی با مامانم صحبت کردم باش، با از نوشته های شما که مثلا ببرنش با خودمون دستشوی داره خودمون این کار رو یعنی انجام بریم جلوش. حتی توی کتاب، یکی از کتاب های هلوکیتی، این که مثلا این کاراکتر داره این کار رو انجام میده رو براش گفتیم، اصلا خودش قصهش رو واسه ما میگه، ولی همچنان مقاومت در برابر اون داره. یعنی همچنان که داره میشه 3 سالش، یه روزی یک بار این کار انجام میده و اونم وقتی که من پولاپ رو میکنم پاش و میره توی تختش این کار انجام میده. این جز منفیاشه.
بیه چی عزیز؟
ولی اگه بخوام مثبتش رو بگم، آیا تو چیز بیشتر چیزای مثبتی که من پیدا میکنم و از مقایسه با بچه های همسن و سال خودش، اولا آیا تو درشته، یعنی من و پدرش هر دو بلندیم و توی الان رنج لباسی 5 ساله هاست، بنابراین غذا خوردنش و خوابیدنش هم به هر حال به بچه 2 سال و 10 ماهه نمیخوره. بعد آیا تو به نظر من خیلی بچه تیزیه و به هیچ عنوان نمیشه گولش زد. یعنی ما هیچ وقت نتونستیم اینو دیسترکتش بکنیم از اینکه حتی همین مهد کودک که این خانم مثلا بهتون میگم خیلی تلاش کرد، اصلا نتونست این بچه رو از اون گریه‌ای که میکنه دیسترکت بکنه که مثلا حواس به یه چیز دیگه جلب بشه و فراموش کنه. حتی اگه فراموش کنه برای چند ثانیه یادش میده و بعد دوباره یادش میاد. شاید اینو بتونم بگم که بعد اون شعر خیلی بلده، خوب حرف میزنه، یعنی به نسبت سنش هم تعداد کلمات رو من شمردم، بالای 1000 کلمه فارسی و انگلیسی رو بلده. به نظر من چیز غیر عادی دیگه توش ندیدم. حالا نمیدونم اگه شما
در مورد مثلا حمام رفتن اینا که مشکلی باش نداری و دوست داره؟
نه بایدو تو، نه دوست داره، آره دوست داره، هم دو مدل دوست داره، هم شبه رو دوست داره، هم بره توی اون
بستر. حالا بیاد فرض رو بریم بگیریم که یک دختر مثلا حدود 2.5 تا 3 ساله بیاد منزل شما یا شما برید اونجا، با او چه میکنه عزیز؟
یکم آن دوتور اولش دیدیم که یه خود عشوه و اینا میان، یکم مثلا هی خودش لوس میکنه، ولی نسبت به اسبابازیش حساسیت نداره، اسبابازیش میبره میاره مثلا با همدیگه میرن تو اتاق. خب بعد اون دختره با اسبابازیهای اون میمونه چون براش تازگی داره، دختر من 5 دقیقه براش میاد بیرون، بعدش میگم بریم مثلا با آبا بازی کنیم و اینا، میگه من خواهم اینجا باشم مامان، میشینه کنار ما. آیا تو ترجیح میده؟ یعنی اینطوری به تو میگم، مثلا ما وقتی یه سفره میندازیم برای بچه ها که مثلا بشینیم رو زمین، بچه ها شما تو غذا بخورین، دختر من با بزرگا روی میز میشینه. اصلا من قشنگ احساس میکنم که لذت میبره از اینکه خودش رو در جمع ما بدونه.
یا ببینید معمولا بچه هایی از این قبیل زمینه توانایی های خاص رو داره و این میتونه یه بهره هوشی بسیار بالا باشه که اصولا برخوردش با موضوع ها متفاوته، ولی چرا بچه ها رو نمیخواد و نمیپذیره؟ اولا به من بگید حاملگی خودتون که مسئله نداشتید؟
نه بودی که ولادت شما، نه شما کلی چیز
رو اون وقت متولدم شد تولدش طبیعی بود یا سزارین بودی؟
نه طبیعی بود، طبیعی بدون دیفیکالتی.
وزن شادتونه چقدر بود؟
بله 3 کیلو و 250 گرم، قدش 51 سانت، که همیشه آقای دکتر در اوج از لحظه که دنیا آمده تا الان توی 99% اون کرو بوده.
بله نه بچه یه ذره زمینه های به حال به کی رفته نمیدونم، یه ذره میتونه مایه های نبوغ داشته باشه. یعنی این ممکنه
همه در... ما آقای دوتو ما گول و اینا هستیم، یعنی من و خانواده هم پدر مادر همه ما قدای بلند و این سایز های غیر عادی رو داریم. پدر من آقای دوتو، هم پدرم هم مادرم هوش خوبی داشتن، مثلا مادرم که اصلا یه چیز عجیب غریبی هر دهه از زندگیش توی یه مسیری خیلی خوش میدرخشه، یه کوچولو به ما هم رسیده، ولی آقای دکتر همسرم باهوشن، خیلی هم باهوشن، یعنی تو خانواده خودشون تنها کسی هستن که مثل آب خوردن PhD میگیره و مثل آب خوردن پیپر میده و از این مدل آدمایی که همینجوری خود فرم بذاریش روی پایلت میره واسه خودش، نمیخواد خیلی نگرانش باشی.
نه فرزندتون ترکیب ذهنی، یعنی اینا نشون دهنده یه توانایی هاییست که اون وقت مثل فرض کن یه اتومبیل انقدر بزرگه که تو جاده ها دیگه نمیتونه بره، یعنی اندازش از خیابونا بزرگتره و نه مشکلی نه گرفتاری. حالا یه سوال، با وجودی که اونجا که محیط کوچکی بوده، اگه خودتون اونجا میماندید فکر میکنید میمون تو مدرسه؟
بله آقای نیتو، حالا میخواستم اینو بهتون بگم، وقتی ما این خانم استاپ کردیم این خانم خیلی ریستریکشن داشت اون مهد کودکش، بعد وقتی با یه بعد از 3 ماه که گفتم هی بردمش پارکور، احساس کردم که خب این داره میفهمه که به جز من در این دنیا آدمای دیگه هم هستن که میتونن اینو خوشحال کنن. بعدش با یک خانم دیگه شروع کردیم که اون خانم مهد کودکش رجستر نبود، بنابراین پالیسی خاصی نداشت. من اصلا بهش گفتم، گفتم من خودم هم بیام با خود با من هم دو تایی با هم دیگه میرفتیم. آقای دکتر در اون زمان این بچه کاملا آرام و مشغول بازی با اسباب بازی بود، هر چند دقیقه یه بار یه برمیگشت به منم یه نگاهی میکرد که خب تو هستی پس من ادامه میدم. اون موقع بازی با اسباب بازی ها یه نگاه به من و یه چند تا سیگنال هم به اون تیچر میداد، همین، ولی نه با بچه های دیگه کاری نداشت. ما اینو ادامه داریم آقای دکتر، تقریبا 3 هفته ادامه داریم. من یه روز در میون نیم ساعت میبردمش، بعد هی داستان میساختیم، امروز میخوام کیک درست کنیم ببریم با بچه های مهد کودک خاله فلانی بخوریم، خوشش هم میومد. اون خانم آقای دکتر loud بود in a funny way، برای این دختر من یه جور جذبش شد. بعد ادامه هم دادیم باش تا مثلا 2 هفته 3 هفته خودم رفتم. بعدش گفتم خب مامی جان من میخوام برم، یعنی همون وقتی اونجا بودم اون درمی دست من میگفت بای. به این دخترم رسید که تونست حدود 3 جلسه هر بار maximum of 1 hour این تونست تحمل کنه، یعنی بود با اون با سرگرم بود. بعد از اون آقای دکتر دوباره شروع شد. این خانم اتفاقا شما هم میشناسینش، خیلی آقای دکتر تلاش کرد که نگرش داره، یعنی تا اونجایی که این بیچاره میتونست دستش کرد. گفت یه سه چیزا رو دوست داره فهمیدم، مثلا میبردمش اون اسباب بازیه، میبردمش توی اون پلی گراند نزدیک خونمون، خودشو تنها، یعنی بقیه بچه‌ها میمون پیش اون همسر اون خانم هم کار میکنه تو اون خونه، میمون پیش بچه‌ها، این بیچاره میرفت با این. ولی به آخرش به من گفت خانم جان این بچه آماده نیست، من از پسش بر نمیام تنهایی، استاپ کن با آقای دکتر صحبت کن.
بذارید ازتون بپرسم که وقتی که بازی میکنه تو بازیاش هیچ جهت خاصی داره؟ با عروسکش اسباب بازیش یا در حد سنش یا مانند بقیه بچه ها عمل میکنه؟ چون مثلا من بچه داشتم که مثلا اسباب بازیشو بعدا مثلا تیکه میکرده یا فرض کنید اسباب بازیشو میرفته پنهان میکرده. هیچ چیز غیرعادی در بازیش دیده میشه؟
آره، تنها چیزی که در به نظر من همیشه هم غیر عادی بوده برای من این بوده که وقتی آقای دکتر ببین یه سری اسباب بازی ها که رنگ آبی دارن تو خونه ما اصلا یه ارج و قرض خاصی دارن. اون اسباب بازی آبی که شامل مثلا یه سری عروسک کوچولو یه توپ آبیه، اینا بیشتر وقتا تو دستشه. وقتی هم آقای دکتر این پلی‌گراندایی که خودم میرم ما من مثلا کیس با هم دیگه میرن، معمولا در انتهای اون روز که 2 ساعت و نیمه تنها مادری که داره با دخترش صحبت میکنه که مامان جان اسباب بازی ها مال ما نیستن، ما اینا رو میذاریم هفته دیگه دوباره میای، من هم هستم و اون هم یه دونه اسباب بازی آبی رنگ توی دستشه، یه چیز کوچیک آبی. یعنی من همیشه باید بهش بگم که آقا جان این آبیه مال شماست، بمونه برمیگردیم براش. معمولا هم با گریه و زاری تموم میشه، یعنی کم پیش میاد که خب خیلی خوب باشه اینو میذاریم تا هفته دیگه.
ببینید ماجرا شاید سپریشن انگزایتی میشه اسمشو گذاشت ولی بیش از اونه. ولی داستان اینه که بچه هایی که سپریشن انگزایتی دارن وقتی خاطرشون آسوده باشه و بچه های دیگه ارتباط برقرار میکنن، فقط چون نگرانن که مثلا مادرشون بره حواسشون اونجاست یا ممکنه برخی از اوقات بازی نکنه. ولی این که دختر شما رغبتی به بازی با اونا نشون نمیده، حتی اگر یه بچه که بعضی از بچه هستن بسیار فعالن و خودشون رو درگیر میکنن اونقدر بهشون محل نمیذاریم. فرض کنید یه بچه بیاد بگه با هم بازی کنیم، بیا این کار بکنیم اون کار بکنیم، چی میکنه؟ نمیکنه، جوابشو میده، میگه نمیخوام، چگونه عمل میکنه؟
خیلی عالیه، تو این واقع نمیشه توی مکالمه با بچه‌ها که من اصلا چیزی رو بتونم بهتون جواب بدم، یعنی اصلا کاری نداره با بچه‌ها. مثلا که بیا تو اتاقش اون اسباب بازی خودشو برمی داره، اونم داره اسباب بازی خوش بازی میکنه، یعنی در واقع طرفشون اسباب بازی ها نه اینکه هم بازی ها. من هیچ راهی تو ندیدم که تنها زمانی که ممکنه اینوالو بشه اون موقعی که مثلا دست جمعی دستامونو بدیم به هم دیگه عمو زنجیر باف بازی کنیم، مثلا یه همچین حالتی، یا مثلا از این پاراشوت باز کنیم دورش رو بگیریم جام کنیم، این دو چیزا رو چرا. ولی وان تو وان دختر من با یه نفر دیگه، حالا چه دختر چه پسر، من تا حالا ندیدم هیچ کاری بکنیم حتی برای چند ثانیه که با هم دیگه مثلا دست هم بگیرن برن یا بشینن کنار یه عروسک یا با هم توپ بندازن. مثلا دو تا توپ همه بچه‌ها توی همین پلی گراند به هم توپ میندازن، اونم قشنگ میره یه توپ برمی‌داره برای من میندازه.
به من بگید کدوم شهر هستی چون؟ من دلم میخواست میتونستم ببینمش. به نظر من یه کمی وقت صرفش کردن یه چیزایی رو شاید نشون بده. چون ببینید
من آمدن تو ونکوور اومدم شما رو دیدم و یک دنیا هم ممنونم بابت اون کنفرانس، ولی خب اصلا هیچ کنه فرصتی نبود که
بتونم میدونم حالا اگر من احتمالاً ونکوور رو ظرفی که دو ماه آینده برنامه دارم بیام. حالا اگر شد شاید از قبل من لطف کنین تلفن کنین، من یک حرفی ندارم، من کسی رو نمی‌بینم، ولی دخترتون برای من یه معما شده. البته جنبه مثبت و بیشتر جنبه مثبت داره، ولی کمی نگران یه زمینه خفیف آتیزم هم هستم و بهره هوشی. چقدر فوتوگرافیک مموری داره؟ یعنی چقدر چیزی که ببینی؟
عالی آقای دکتر، عالی. هر جایی رو، اصلا فروشگاه‌ها رو از روی کاسکو، من فکر میکنم از یک سالگی، یک سال و دو ماهگی فروشگاه کاسکو رو میشناخت. بعد جوری که وقتی میرفتم یه فروشگاه دیگه که نزدیک اون کاسکو، میگم ما این کاسکو، میگم نه ماما این کاسکو نیست، این مثلا این وری میخواییم بریم.
خب آره، ولی خب اون منو خوشحال نمی کنه ها، نمیخوام از
یه آره میدونم،
من یک کمی نگران فوتوگرافیک مموریش هستم، چون اون میتونه یه زمینه خفیف های فانکشنال آتیزم باشه و اونه که
یه سال ازتون میشه بپرسم؟
بذارید من ازتون خواهش کنم رو خط باشید، بذارید برگردیم پیام رو بشه با روی خط باشید. شنگ رنجمن با ما باشید.
من وادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من وادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، مصریانی-law.com.
تالار مجلل کسپین تقدیم می کند کریسمس و سال نو میلادی امسال 23 و 24 دسامبر. فرشید امین:
از طرف عشق من حرفی بزن بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه.
25 دسامبر شهلا سرشار:
بعد تو گریه رفیقه.
31 دسامبر و اول ژانویه حمید طالبزاده.
من چقدر خوشحالم دیشب از سیحالا.
دوم ژانویه قاسم گلی و ارکستر اختصاصی کسپین. کریسمس و سال نو میلادی امسال کسپین. تلفن اطلاعات 949-651-8454.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد بود نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدومو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی، هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیماری که میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
3-2-1-0. شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید. 31 دسامبر همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122
زنگ گفته؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای
دکتر. سلام. شما توی مدت به چیزی فکر کردید از این مطلب دیگری؟
بله بله آقای دکتر، توی اون کاتگوری که ازم پرسیدین در مورد چیزای حالا بعد اینتنس، این قضیه حسادت رو میتونم بذارم یا نه؟ حسادت رو تو اون میشه گذاشت؟ خیلی آقای دکتر حسوده، به من مخصوصا، به من و پدرش، یعنی مثلا آدمای دیگه که میشناستشون اونا رو دوست داره، منو میان مثلا تاچ میکنن، میبوسن، قشنگ ریاکشنشون میده. و حالا این مسئله ای که من 4 ماهه باردار هستم و وقتی که بچه دنیا بیاد، این دختر من 2 سال و 3 ماهش میشه.
سه سال و سه ماهش
مذارد خون. بله، چی میشه آقای دکتر؟ چی کار کنم برای این؟
من حقیقتش کمکی امیدوارم بی خود باشه، چون مجبورم به صورت بد و منفی بهش نگاه کنم. نگران اون فانکشنال در حقیقت اسپرگره یا آتیزمه اون هستم یا یه چیزی اونجاست. ببینید، یه مرکز نورولوژی اگر باشه با اونا یه صحبتی بکنیم، ببین چه نظری دارن، شاید تستی بر این کار باشه. من بدم نمیاد که اون تست رو بکنم. حالا شاید من اینجا از دوستان نورولوژیستم یه مقداری بپرسم، برای که مورد خاصی عزیز به سپریشن انگزایتی مرتبط نیست و بنابراین چرا این ارتباط رو با بچه های کوچک برقرار نمی کنه؟ و تازه در خصوص بزرگ سالام خب یه قواعدی برای خودش داره، مثلا چیزی که می فرمایید و ولی استثنایی است. یعنی اولا باید بدونید با یه بچه کاملا استثنایی روبرو هستید و این خودش یه موضوعی است. چه هست نمیدونم.
اما مثلا من یه دوست خیلی صمیمی دارم که ایشون فرزندشون آتیزم دارن و ما خب همسن دقیقاً دختر من هستن، دقیقاً ایشون هم 2 سال و 10 ماهشونه و ما توی 2 سال خورده‌ای فقط در حال مطالعه و بررسی‌های مختلف بودیم، چون ایران هستن، من دارم در واقع بهشون کمک میکنم. من توی تمام این تحقیقاتی که توی این مدت کردیم هیچ نقطه مشابهی با دختران پیدا نکردم. تنها همین قصه که شما میگید، همین که میگید دیگه در واقع دیسپلینی داره برای برخورد با آدم ها که از تنگ شده،
در یکی اون رو داره، یکی هم فوتوگرافیک مموریشه. یعنی یه مقداری اون جنبه تصویری هم یعنی عامل دومی است که به نظر من مطرح. ولی بپرسید عزیز، ممکنه واقعا پیشرفت‌های علمی از دانشگاه اگر نورولوژی دیپارتمنتشون رو باشون صحبت بکنید، شاید تست و آزمونی داشته باشن، چون شاید بد نباشه یه برحال عکس برداری حالا هرچی از سرش بکنن، یعنی سیستم عصبیشو چک کنید.
اوکی.
به نظر من
اگر
نه بگو عزیز،
اگر فرض کنیم که چیز غیر عادی نیست ولی حسادت زیاده، من در مورد به دنیا آمدن فرزند دوم کار خاصی هست که بتونم بشه؟
من فقط براتون دعا میکنم. نه آخه بعید اون باشه. اون اصلا اونو میشه بازیش رو یه جور دیگه در آورد، ولی مطمئن نیستم. نه بذارید، من هنوز اولاً وقت داریم چند ماهی، شما لطف کنید اون کار رو بکنید عزیز. منم اینجا از دوستان متخصص میپرسم ببینم تستی هست که بشه تشخیص داد یه ابنورمالیتی که میتونه مثبت هم باشه داره، چون باید یه چیز فرزند دختر غیرعادی دارید عزیز، ولی به احتمال 95% جنبه مثبت داره. یه چیز منفی هم اون گوشش باشه ممکنه چیز مهمی نباشه. این است که با دقتی که میکنید به هر حال ببینیم چه میشه. اگر من خواستم بیام اونجا با من یه تماسی بگیرید، یه قراری با هم بگذارید.
باشه. آدرس شما ایمیلی که ندادی که مثلا من ویدیویی از ایشون براتون بفرستم؟
اون که چرا، ایمیل میتونید به sales@radiohamrah.com sales@radiohamrah.com برای من یه چیزایی اگر هست بفرستید.
باشه
چش. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون. خوش باشه.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو آقای دکتر
جانم، بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر در مورد پسر 9 ماه هم بود، همونطور که اول گفتم، نکته اول در مورد خوابشه که من البته توی اون 5 ماه و نیم 6 ماه نتونستم این کار انجام بدم. دلش همین بود که به اشتباه رفتم ایران، ولی از بعد که برگشتم خب اوضاع خراب شد و این حرفا. بعد راهنمایی گرفتم اینجا، کمکم کردن، بعد الان خوابش شده در واقع اونی که یک سر میخوابه ساعت 9 تا 9 شب میخوابه تا 3 صبح. حالا اگر من بخوام خواب 3 صبح، یعنی شیر 3 صبح ازش بگیرم که مثلا فرض کنید طولانی تر بخوابه، باید از این تکنیک هایی که یکم بذارم گریه کنه.
نه بذارید یه سوالی بکنم، اگر فرض کنید ساعت 3 صبح به شیر بدید، بعد تا کی میخوابه عزیز؟
میخوابه تا 7 مثلا.
من معتقدم برنامه‌شو به هم نزنید.
نزنم.
نه ببینید عزیز، اولا 6 تا 7 ساعت برای بچه ها برخی از اوقات ضروریه. خب این 6 ساعته، بعدم وقتی شیر اونجا رو بهش میدید تا حدود 3-4 ساعت بعدم میره، پس یه خواب 9 ساعته داره با یک وسطش یه تغذیه. من فکر نمی کنم یه چنین کاری ضربه بزنه، بعیده بتونید اینو حذف کنید. یعنی جدال شما با اون، من میترسم اون 6 ساعت قبلتونم خراب کنه. الان 9 شب میخوابه، زحمتی برای شما نیست، فقط شما میدونید که 3 صبح پا میشه شیری میخوره، بعد شما رو آزاد میذاره تا ساعت 7. اگر چنینه این روتین رو به هم نزنید عزیز، برای که احتمالا موفق نمیشید. دختر دیگه درسته؟
پسره.
خب یه ذره تخس بودنش هم هست. وزنش وقتی متولد شد چقدر بود عزیز؟
آی دکتر وزنش اونجور خوب نبود، چون که 37 هفته به دنیا اومد، 2.900 بود.
خب همون. ببینید اون یه ذره از این بابت ضعیفه، نمیکشه عزیز. ببینید بچه‌ها میتونن بین مثلا 7 تا 9 ساعت برن، ولی این الان با توجه به اون شرایطی بوده، احتمالاً سلایتونی که به همش نریزید عزیز. یه زحمتکی هست، ولی در جنگ باهاش که بخواید ساعت 3 شیرش ازش بگیرید موفق نمیشید. شیر خودتون میدید، شیر 6 هست.
شیر خودمو میدم آقای دکتر.
نه بهش بدید عزیز. به نظر من برای خودتونم از نظر ریتمی که پیدا میکنه شیرتون هست. بعد در روز خوابش چجوری عزیز؟
آی دکتر کلا من باش مشکل خواب نشتم، یعنی از همون اول زود شب و روز رو پیدا کرد و مثلا اون اول که نوزاد بود 6.5-7 میخوابید، بعد چشماش اصلا بسته بود، بیدار میشد فقط شیر میخورد، باز دوباره با همون چشم بسته من داشتم این سر جاش. یعنی اینجور نبود که بیدار شه وسط شب گریه کنه و نمیدونم خوابش نبره دوباره. هیچ وقت من این مشکل روش نشتم. فقط یک زمانی که برگشتم از ایران، بعد خیلی 2 ساعت یه بار بالا میشد برای شیر، اون موقع که من خواستم این 2 ساعت یه بار تبدیل کنم به همون 5-6 ساعت، یه مقدار خب مجبور بودم که وقتی 2 ساعت بیدار میشه به شیر ندم، خب یکم گریه میکرد، یکم بیخواب میشد، تا این درست شد. الان یه مدتیه که درست شده که مثلا 5-6 ساعت رو میخوابه و هم 3-4 ساعت میخوابه. تو روز یه پیش از ظهر 1.5 ساعت میخوابه، بعد از ظهر دیر حدود 4 یا 3.5 1 ساعت میخوابه ماکسیمم.
نه از این بابت خوبه عزیز.
یه 10 ساعت میخوابه، یه 2 ساعت.
نه دست گفت الان خوبه. نه از این بابت خوبه عزیز. نه ولی به نظر من، نه من فکر 6 ساعت و 3 ساعت با وسطش یه چیزی با توجه به شرایطش و اینکه پسر بچه است، دختر بود یه توانایی های بیشتری داشت، پسرم بوده زودم متولد شده، وزنش هم کم بوده، هنوز یه مقداری در زمینه فیزیکی، نه از نظر ذهنی ممکنه کاملا به سن خودش رسیده باشه، از نظر فیزیکی ذره توانایی هاش میتونه کمتر باشه، الان که از نظر رشدش مسئله ای نداری، داری روی منحنی که میگذره
بین منحنی 25 درصد 50 درصده، یعنی بی‌نهایت متوسطه، هیچ وقتی 90 درصد و 75 درصد این
کمشه کنه
روی روال خودش، ولی هیچ وقت نامد پایین نرفت بالا.
نه ولی فقط یادتون باشه تا 12 ماهگی بیشتر شیر خودتون یا حد اکثر 12 ماهگی ندید، بعد شروع کنید به کم کردنش و بعدم حداقل از شیر خودتون بگیریدش، شاید اون موقع فرصتی به شما بده که اونو حذفش کنید، بعید میدونم، ولی به هر حال فعلا یه سه ماهی دیگه باش کنار بیاد ببینید به کجا میرسید.
نه مشکلی با بیدار شدنش ندارم، فقط چون که گفتید برای خودش ضروریه که این راحت بخوابه، من نگران خودش.
نه تو بین 6 ساعت تا 6 ساعت با یه وقفه 3 ساعت پشتش و 4 ساعت پشتش عادی عزیز، یعنی شما یه وقت 9 تا 10 ساعته برای اون دارید با یه دونه شیر خوردن برای برخی از بچه‌ها میتونه کافی باشه، بعدم خواب بعدیش هم که مرتب منظم به همش نریزید، به جنگش نرید، بازنده شما خواهید بود. به هر حال زورش
میشه. گریه رو کلن گریه کردن برای اینکه خوابش تنظیم بشه تا چه حد؟
من خیلی تو این سن و سال موافق نیست، آخه کار نمیکنه عزیز. نه
خب.
به نظر من اونجا موفق نمیشه جان.
یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر، من در مورد برگشتن به کار، الان کمپانی که کار میکنم به این آفر رو داده که من بتونم از خونه کار کنم، امکان از خونه کار کنم برم وجود داره، ولی از خونه یه پارت تایم، چون از خونه هم بخوام کار کنم که فول تایم نمیشه، ولی گفتن که حداقل هفته یک روز، البته یه روز 6 ساعته، گفتن که بیا سر کار. بعد من بر همون یک روزش نمیدونم، یعنی
نه خب اولا به من بگید از کی میخواید برید این کار رو بکنید.
همون فعلاً یه مدته که این حرفو زدن و من گفتم بهش فکر میکنم، ولی کلا مرخصی من یک ساله که حالا با بقیه مرخصیام که سر هم بندازم، یعنی خیلی زور بزنم میشه 14 ماه، یعنی اگه بخوام اصلا نرم 14 ماه میتونم اصلا نرم.
نه 14 ماه که حتما بمونید عزیز، چون اوج سپریشن انگزایتی کار دستو میده و بعد از 14 ماه اگر مجبور شدید یه روز برید، اون یه روز همسرتون یا یه کسی که با بچه در موقع دیگه هست.
الان هم این امکان دارم، همسرم هفته یه روزم اون فشار رو برده، اون تونسته work from home بگیره.
خیلی خب ایشون میتونه شروع کنه، ولی قبل از 14 ماهگی نرید عزیز.
قبل از 14 ماهگی
نه نه حتما، چون سپریشن انگزایتی کار دستتون میده، پسرم هست مسئله پیدا.
حتی اگه با پدرش هم
باشه شما رو میخواد، برای که پرایمری کیر تیکر شمایید.
خب بعد یه چیز دیگه، حالا اگه بخوایم از خونه کار کنیم، چه من چه شوهرم باشیم، چون این دیگه یه جوری شده که یه نفرم میخواد که، یعنی ما نمیتونیم که.
نه شما تا 30 ماهگیش گرفتارشید دیگه.
همون اگه یه نفر توی خونه کمک باشه که مثلا من تو اتاق بغلی کار کنم، بعد اون از بچه نگهداری کنه، نگهداری
با اون بعد از 17 ماهگی بیادش کنه،
خب اونم که نمیشه که من 14 ماهگی بردم سر کار.
بنابراین نه خب اون آدم میتونه از 14 ماهگی بیاد، ولی نقشیدنش بشه از 12 ماهگی بیاد، نقش چندانی نش بشه 14 ماهگی برای اون هفته یه روزتون، ولی نه بیشتر.
برای هفته یه روز خوبه، نه بیشتر.
نه
خیلی خوب گرفتم، ولی آخه یادمه که میگفتین که بچه ها برشون خوب نیست که یه نفر دیگه.
خب آخه شما بالاخره میخواید برید، شما که دیدید حرف این بود که تا 30 ماهگی نرید، ولی شما که میگید باید برم، پس بنابراین ما شرایط کمی کمتر بد رو انتخاب میکنیم و این اون خواهد بود. بنابراین ببینید چه میکنیم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون. خواهش میکنم.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه من آقای انجلو طالبی دارن، که در شرایط حساس کنونی توجه به مطالب ایشون و پیشنهاداتشون رو بهتون توصیه میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط کور با آنجلو طالبی، ای سرتیفاید فاینانشال پلنر.
با درود فراوان به شنوندگان عزیز این رادیوی بسیار خوب همراه، که من خودم بیشتر معمولا رادیو گوش نمیدم چون خیلی سرم شلوغه و صبحم زود میام اینجا دیگه وقت نمیشه، ولی جدیدن این رادیو همراه و توی کامپیوترم گذاشتم، بعضی وقتا خلاصه هرچی گوش میدم واقعا لذت میارم از این رادیو، و رادیویی که هم موزیکاش قشنگه هم محتواش قشنگه و منیجمنتش هم ایرانی هستن، خیلی خوب و نایس و نازنین همشون هستن، و من بسیار خوشحالم در این رادیو در این ارزان نصر 99 تا حالا بنده در همین رادیو و تلویزیون هستم، واقعا این رادیو استثنائیه برای من. بله، من معمولا نمی نویسم وقتی میام اینجا صحبت می کنم، چون تا میام بنویسم یه اتفاق دیگه می افته. من داشتم با یه دوستی صحبت می کردم یه زمانی، مثلا در تاریخ یه خبری می خواست به حرکت کنه، یه تریتوری، یه قسمتی می خواست عوض بشه به یه کشور دیگه یا شاه دیگه یا حکومت دیگه بره، 30 سال طول میگیشه تا یه کوچولو اتفاق بیفته. اینجا اینقدر اتفاقاتی مثلا در اروپا افتاد. ما چهارشنبه پیش یادمه که سمینار داشتیم، وقتی به چهارشنبه پیش نگاه میکنم، هفته پیش همین امشب هفته پیش همچین شبی ما سمینار داشتیم، اتفاقاتی که از هفته تا بعد افتاده باور نکردنیه. مثلا همه پرسی که در ایتالیا و به یک نحوی نشون داد که مردم دولت کوچکتر و دولت کم قدرتتر رو میخوان، نه دولتی که چون همون آقای رنزی میخواد سیگاری کنه که قوانین رو با لور پارلمان یعنی با حد اقل سریع بتونن پس کنن، چون پارلمان تو لور پارلمان آسانتره قانعشون کردن و قوانین رو پس کردن. یه نوع انتای استبلیشمنت دیگه است، یه نوعی مردم آمریکا. اگه شما تظاهرات خیابونشون رو میدیدید، یا راه تظاهرات، اگه امیدوارم منفی نباشه چون بزن و اینا نبود، اول داشتن راه میرفتن بیشتر اون جوان ها بودن، بعد آقای رنزی صحبت میکرد دوربرش استبلیشمنت بود، و نشون دادن که اینا هم یه طوری مثل آمریکا این استبلیشمنت رو نمیخوان. و این باعث شد که اون آقایی که 5 استاره اگه نگاه کنید طوری که صحبت میکنه خیلی دستاش تکون میده. البته ایتالیانا همه دستاشون رو زیاد تکون میدن حرف میزنن، ولی اینها دیگه اصلا سر و صورت و همه رو مای سفید و بلند که اون رهبر جدید ایتالیا خواهد شد، چون اون حکومت فعلی ریزاین کردن، استعفا دادن. بعد همون اون برای در اون قسمت دیگه اتریش بود که اونها یعنی رهبری انتخاب کردن که همون استبلیشمنت هست. بعد اون یه مقدار فکر کنه همه این اتفاق میفته، این روند ادامه پیدا خواهد کرد. البته سال دیگه فرانسه و آلمانه، فرانسه و آلمان به حضرت اقتصاد بزرگی هستن. آلمانی هم خسته شدن از اینکه مالیات دهنده آلمانی دارن تمام اینو فایننس میکنن، باندهای خیلی بین فکر کنید باند مثلا ایتالیا و اسپانیا 12% میپردازن، بعد باند آلمان منفیه تقریبا. ببینید چقدر فرق بین این باندها هست. اروپا وضعش خرابه، نظر خیلی شلم شلواست، فرهنگ‌های مختلف، اون یونایتد یوروپی که اینا فکر میکنن اونطوری اتفاق نیفتاده. الانم که به خاطر مهاجرت اینا خیلی از هم دیگه دارن جدا و دور میشن. برکسیت اونو شروع کرد، از همین خارج شدن انگلستان از ایتالیا اروپا، و داره ادامه پیدا میکنه. بعد این بازار هم بازار خیلی، یعنی هر جا باد بیاد اون از اون طرف میره. اینقدر زده آقای ترامپ بودن، الان این بازار که میگفتن اگه بیاد این بازار خیلی منفی خواهد شد و خانم کلینتون رئیس جمهورشان خیلی بالاتر خواهد شد. این بازار صبح اصلا بالا نبود، یک دفعه رفت بالای 200 واحد. همین الان موج خریدی که در سهام آمریکا باور نکردنیه. 17 روز از 21 روز ما مثبتیم، 11 روز تالا رکورد بوده، 11 روز از این 17 روزی که بالا رفته رکورد بوده. داون دی نداشتیم به اون صورت، خیلی کم. بعد الان نگاه کنید S&P 500 نگه امروز حساب نکنید 3.4% و نزدک 2.7% بالا رفته. مخصوصا این چند روز نزدک تمام استفادهش از دست داده بود ولی دوباره استفاده کرد. بعد البته هر روز من میخوام مطمئن باشم متوجه میشین، هر روز که این ادامه پیدا کنه هر روز ریسکش هم اضافه میشه. یعنی شما اگه انحراف معیاری یا استندارد دیویشن بازار رو که از طریق ویکس شما نگاه کنید، اگه بازار یک واحد بره بالا ویکس شاخص 10 ترس توقع کنیم 1.7% بالا میره، چیزی که تو بازار سهام میگن بیتا، میگن الف بی، الف بی این بازار سهام یا الفا بیتاش اینه، بیتا از والتیلیتی ایندکس، شاخص نوسانه، الفا شاخص پرفورمنس یا نحوه اجرای یک سهم و هر اینوستمنتیه. سهم اینوستمنتی که بیتاش کمتر از یک باشه الفاش بیشتر از یک، یا بش کمتر از یک باشه الفش بیشتر از یک باشه. حالا شما میبینید این بی که بیتا هست خیلی داره زیادتر میشه برای اون نکس دالری که دلار سهم بخوام برن بالا. البته دیگه الان میگن is not a stock market is market of stocks، چون بعضی قسمت ها هستن تقریبا یک سوم S&P 500 بالا نرفتن از اون وقت که این رالی شروع شده، خیلی گسترده نیست. بعدم که اروپا آقای ماریو دراگی که همون رئیس بانک هستن، یا آقای امروز صبح میگفتش، دقیقا من میگفت، اون آقا میگه من نمیگم، میگه he says more than he does، بیشتر، یعنی اونم دیگه قدرت اون چیزی که بانک مرکزی اروپا قرار بده خیلی قدرتش کمتر شده. و مطمئنم 95% احتمال داره یه جایی هست که بهش میگن فد واچ تول، بهش میگن فد واچ تول، اینا هستن که تجزیه تحلیل میکنن درصد احتمال بالا رفتن بهره 25 باید بره 25 صدم واحد. هر گلوله بانک مرکزی every bullet is 25 basis point، همیشه در یک واحد 25 با یک چهارم درصد بالا میبره یا پایین میاره. دلار هم میبینیم که مطمئنن فلوی جریانی که پول توی آمریکا داره میاد و من نمیدونم واقعا بی نصیبه. من نمیدونم کسی یادش از همچین زمانی. من که 79 تا دارم فالو میکنم همچین بدین گونه من یادم نیست. ولی به هر جهت دلار خیلی داره میاد آمریکا، همینطوری که میدین تو ایران تومان یه دفعه 5-6 درصد تومان یا ریال اومد پایین و هیچ برنامه کانتینمنت یا برنامه‌ای که اونو مهارش کنن بیرون نیومده. یعنی هیچ وقت اون دولت نمیاد بگه ما این کارا رو می‌خوایم بکنیم که دلار بالا نره. یعنی شما نگاه کنید در این 30 چند سال اخیر شما کل چارتش نگاه کنید، چارت نیست، من میگم تجسمی، اگه نگاه کنید اینطوری نبود که مثلا این دفعه بیاد پایین 3 ماه رالی کنه بره بالا. رالی در ریال ایران نبوده و اون هم مطمئنن به خاطر اینکه شما مید این ایران از نظر مانیفکتورینگ نمیبینین. امیدوارم این زمان باشه که مید این چاینا میگن مید این ایران هم زیاد بشه. بعضی نفت رو میبینیم، به نظر بیاریم نفت بین 40 تا 60 دلار خیلی بازار حفیه، 50 دلار و 40 سنت الان و امروز هم نشون داد این مقدار درادانیا خزانه 2.4 میلیون بشکه کمتر شده بود. این EIA میاد رو بیرون هر چهارشنبه، Energy Information Administration یا وزارت خیلی بزرگ نفت آمریکاست که اینا رو هر چهارشنبه میشمارن. و جد این خلاصه از اخبار بازار. من یکی که هم براتون صحبت میکنم، داو جونز 216 باید بالاست، 19468. اگر من میپرسید چرا، جدی نمیدونم، چون درآمدها اینطوری نرفته بالا و پی ریشیو یه چیزی هست خیلی مهمه توی بازاری چه اسم میگن پرایس ارنینگ یا قیمت بر درآمد، قیمت تقسیم بر درآمد. قیمت بر درآمد معمولا 14 باید باشه تو همچین بازاری ایوالویشنش، یعنی ولیویشن بازار ایوالویشنش رو بکنید. ولیویشن عددیه، ایوالویشن کیفیه. اوکی، ولیویشن شما بکنید الان بیشتر از اونه، ولی فورواردش نگاه بکنید اون خیلی اطلاع مهمیه. 22-23 یعنی برجن این داره ریسک بیشتر میشه در این بازار. نزدک 33 باید بالای 5367. یه چیزی هم بهتون میگم، این رالی که میگن 3.5 اونطوری نبوده 10% بره بالا. اون رالی که بیشتر 10% خیلی قویه، برجد این خیلی سر و صداش بیشتر از مقدار عددی که داره میره بالا، بعد گسترده و وزنش وزنی نیست، یعنی میانگین وزنی نیست، خیلی اوریب داره برای قسمت هایی از اندستری. داو جونز اندستریال 216 واحد بالا، نزدک 34 واحد بالا، S&P 500 18 واحد بالا، S&P شده 2231 بالای 2200 رفت این دو روزه. طلا 7 دلار بالا 1177 یا 1177 میخواین یادتون بمونه. نفت 63 سنت پایین 50 دلار 30 سنت. نفت خیلی طرف های 50 دلار جا خوش کرده و خوشحاله. بهرهای 10 ساله 2.34 سنت درصد. نگاه کنید الان بازار 200 خورده ای بالاست، ولی شاخص ترس فقط 0.14 پایینه. یعنی اگه این 200 باید رفته بالا، این باید خیلی پایین‌تر از این میومد. یعنی اون شاخص این بیشتر جنبه احساسی داره، چون مثلا خبری نیومد که بازار باعث بشه 200 باید بره بالا. این مطمئنن یه ایموشنال موو بازار هست. یورو رو ببینیم 1.75 سنت دیگه. من راجع به دلار زیاد صحبت نمی کنم، چون خودتون دیگه میدونید دیگه دلار چه خبر داره میشه. و همین درآمدی که شما دلارن میگیرین خیلی خوبه که دلار نامینه، یعنی دینامینیشن دلار یا اون زیربنای دلاری داشته باشه. ترانسپورتیشن بهترین شاخص امروزه، تقریبا 2% بالا، 173 واحد بالا، 9315. به همین گفتم کرود اول قیمت 50 خوشحالیشو شاخص ترابری نشون میده با بالا رفتن 174 واحد. من این چون داریم به آخر سال میرسیم 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم، چند نکته رو براتون بگم. هر وقت من اینجا یه سرمایه گذاری میگم، شما مطمئنا آفیس زنگ بزنید ما به شما چگونه میتونید اطلاعات بگیرین. اگه اطلاعات باشه خودمون بهتون میدیم، اگه نه بهتون کمک بکنیم هر اطلاعاتی میخوایم بگیریم. وقتی سه نوع سرمایه‌گذاری مختلفی که تو هم رو میشنوین، اون وقتی لغت تضمین رو میشنوی معمولا انویتی به خاطر پینگ ابیلیتی یا قدرت پرداخت اینشورنس کمپانی ها اونو میزنن. اوکی؟ بعد یه زمان ممکنه شما باندا رو بشنوین. باند هر کسی که ایشوش میکنه صادر میکنه اون بر اساس دارایی که دارن اونو تضمین میکنن. فقط این دوتا هست که لغت تضمین اپلای میکنه، دیچه دیگه اپلای نمیکنه. البته اینو دیت بنفید هم هست که اپلای میکنه اونا بش... ولی فقط یا اینشورنس پرادکت هستن که لغت تضمین توش دارن یا یه نوع باند هستن که لغت تضمین دارن. حالا من چه از من چه کسی دیگه میشنوین به جز این دیتا، حالا من سیدیو نمیگم، من اینوستمنت ها رو دارم میگم، چیزی به اون صورت تضمین نیست. من چند تا نکته رو بهتون میگم. اگه کسی درآمد الان میخواد تکس یاد میده، درآمدی است که تقریبا 6% میپردازه، تقریبا 90% هم تکسبل نیست. امسال 95%، ولی اگه از الان بگیرید تا سال آینده به نظر من 95% تکسبل نیست. 6% هم میپردازه، یعنی مالیات روش در حال حاضر نمیدین اون زمانی که میفروشینش بلد بدین. دوم اینه که تکس زیاد نمیپردازن، 8.5% میتونن بگیرن برای 7 سال و این تکسبله ولی روش مالیات بدن. این برای کسی که درآمد الان میخوان. Income later. این درآمد بعدن. کسی که میخواد درآمد بعدن بگیره میتونه جایی بذاره که 5% الان میپردازن، 10% برای 10 سال. income valueتون، ارزش درآمدی حسابتون، is not a walk away money. چون خیلی میشنم من 10% رو فکر میکنم هر سال میتونن 10% رو بگیرن و استفاده کنن، همچین چیزی نیست. نه چه با من چه با هر جای دیگه میشنوین. اوکی؟ من خیلی درصدهای زیاد میگم، ولی برای کسی که میخواد یک مخزن درآمدی درست کنه برای خودش که از اون مخزن درآمد تضمین شده مادام اون برداره، این ریاضیات میگن انویتی یا بهره مرکب و برعکس بهره مرکب. یعنی اون وقت شما به از A به نقطه B میرسید، مثل مثلث قائم الزاویه. وقتی اونجا رسید درآمد بر میدارین تا آخر عمر و امیدوارم میگن دای زیرو و همه رو خودتون خرج کنید. این یه استثنایی که داره، اگه شما RMD باید بردارین از پنشنتون، اینا رو میگن RMD friendly. یعنی شما حتی الان هم شروع کنین اینکامو ناو بردارین، اون 10% که به شما میدن اون قسمتی که برمیدارین رو نمیگیره، بلی بقیهش میگیره اگر RMD دارین برمیدارین، چون 75 سالتونه. 75 سالتونه. و یه نکته آخری بگم، شما داریم شما اگه این کار رو میخواین بکنین، مثلا پنشن رو میخواین انجام بدین، یک نوع پیپر ورک هست که بعد با دیسمبر 31 اون پیپر ورک شما انجام بدین. و یه آخرین نکته برای کسایی که مالیات زیاد میدن و به نظرشون قیمت نفت میتونه بره بالا، شما هنوز قوانینی که اونا میگن intangible drilling cost IDCs، اونا دیداکتبال هستن، یعنی شما $100,000 بزنید میتونید $90,000 از درآمدتون کم کنید، از درآمدتون از مالیاتتون. و این الان بازار نفتم میتونه بره بالا، من نمیدونم حتما میره بالا، ولی میتونه بره بالا، اون درآمدم اضافه میکنه. نه تنها شما یه کاهش مالیاتی انجام دادید، درآمدتون هم میتونه از ساله بره بالا. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 300